بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت همه شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های شیوه در خدمت شما هستیم. برنامه که از شبکه 4 شنبه ها، دو شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 10:30 شب خدمت شما تقدیم میشه به صورت زنده. جا داره در ابتدای برنامه تسلیت مجدد عرض بکنم خدمت خانواده های شهدای شیراز و همه هم میهنان و هموطنان عزیزمون. حادثه تروریستی رو که در حرم حضرت شاه چراغ شاهد بودیم، امیدواریم که با انسجام ملی و تمسک به آموزه های دینی و انسانی که ما ایرانیان مفتخر بودیم در طول تاریخ همراه اونها زندگی کردیم، شاهد تکرار این وضعیت نباشیم. الان کشور ما در وضعیتی است که بیش از هر برهه دیگری نیازمند وحدت ملی و انسجام فکری است. همه گروه هایی که تعلق به این آب و خاک و سرزمین دارند، وظیفه دارند، وظیفه داریم که بر علیه تروریسم بایستیم و اجازه ندیم که کشور امنیتش دچار خلل و خدشه‌ای بشه، هرچند که همواره همه ما انتقاداتی به وضعیت فعلی رسانه، وضعیت فعلی ای بسا اداره کشور هم داریم. امشب بحثی رو که از قبل تدارک دیده بودیم ادامه میدیم. همجور که دوستان میدانند برنامه شیوه بحث عمومی نسبت بین قدرت و فرهنگ رو در دستور کار داشت در طول 20 جلسه گذشته. این فکر میکنم 20 برنامه که ما در خدمت شما هستیم، حدود 41 روز گذشته. و یکی از مهمترین شاخصه ها و حوزه های تأثیرگذار در بخصوص روزگار فعلی مسئله رسانه است. خب جمهوری اسلامی سال هاست که رسانه داره، رسانه های معاند در خارج از مرزهای این سرزمین سال هاست که فعالیت دارند و به یک معنای ما در درگیر یک جنگ رسانه‌ای هستیم. اما وضعیت ما امروز در این حوزه چگونه است؟ آیا رسانه های مکتوب ما، روزنامه های ما، مجلات ما، فضای مجازی ما و شبکه های اجتماعی ما، صدا و سیما و و و آیا در این کنشگری فکری، فرهنگی، سیاسی ایران معاصر خوب عمل می کنند یا خیر؟ چه اثری بر وقایع به خصوص 40 روز گذشته، حدود 40-50 روز گذشته داشتن؟ آیا ما کارنامه موفقی داشتیم یا خیر؟ و از اون شاید قابل بحث‌تر این که چرا امروز عده‌ای از ایرانیان اعتمادی به خیلی از رسانه‌های داخلی ندارند. ببخشید از مقدمه طولانی، مفتخرم که میزبان دو میهمان بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین قاسم روانبخش، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی، و جناب آقای محمد قوچانی، روزنامه نگار و سیاست پژوه باشم. خیلی خوش آمدید جناب روانبخش. آغاز و سلام برنامه با حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز، نخبگان و فرهیختگانی که در این ساعت از شب بیننده برنامه شیوه از شبکه 4 هستند و شهادت مظلومانه جمع قابل توجهی از حافظان امنیت در این ایام، در این اغتشاشات اخیر، به ویژه شهدایی که این روزها در حرم آقا احمد ابن موسی علیه السلام مظلومانه، غریبانه و بیدفاع به شهادت رسیدند، این شهادت رو تبریک عرض بکنم و تسلیت عرض بکنم خدمت آقای امام زمان و مقام معظم رهبری و همه ملت ایران، به خصوص مردم استان فارس که بیشترین شهید از استان اونها بود در این حرم. و این عمل بسیار زشت محکوم میکنم و از مسئولین محترم تقاضا مندیم که هر چه زودتر عوامل اون رو، حالا عاملی که این کار انجام داده که خب خودش هم کشته شده، برای آمران اونها و کسانی که پشت سر این ماجرا بودن شناسایی کنند و هر چه زودتر اونها رو به اشد مجازات برسونند. انشاءالله که امیدواریم با دعای ملت ایران فضای کشور ما همونطور که یک فضای امنی بود و هست، با امنیت ترین کشور منطقه بودیم، انشاءالله همچنان باقی بمونیم به فضل الله.
انشاءالله. آقای قوچانی در خدمت شما هستم.
علاوه قاعده با فرمایشات آقا من باید بگم به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر دنگ زرد، تعبیر دیگری از همون فرمایشات ایشون. و بنده هم تسلیت عرض میکنم از خانم مهسا امینی تا شهدای حرم حضرت شاه چراغ. در این 40 روز فرزندان بسیاری از این خاک از دست رفتن. خیلی هاشون معلوم نیست به چه دلایلی این اتفاق افتاده، ولی از روزی که خانم مهسا امینی فوت کردن 40 روز میگذره، بیش از 40 روز میگذره و همچنان این دور تسلسل خشونت متاسفانه ادامه داره. برای تک تک این فرزندان ایران زمین که جانشون رو از دست دادن و خانواده هاشون ابراز همدردی و همدلی میکنیم و امیدواریم که هر چه زودتر از این وضعیتی که خونی بر زمین ریخته میشه از هر طرف، هم جوانان ما، زنان ما، کسانی که نیروهای حافظ امنیت هستند، هیچ کس مایل به این نیستش که کسی این زمینه جان خوش از دست بده. و امیدوارم که 40 روز آینده در یه فضای بهتری با همدیگه گفتگو بکنیم، داستانی مثل داستانهای مثلا این مهرشاد که الان به وجود اومده و واقعا نمیدونیم داستان چیه، این ابهام ها همه برطرف بشه و همه با سلامت آزادی بتونن بیان بشینن و حرفاشون رو بزنن و انشالله تغییرات و تحولات مناسبش هم در جامعه به وقوع بیاد.
انشالله. بسیار متشکرم آقای قوچانی. اجازه بفرمایید.
بله.
جناب استاد دانش ریاست سنی
حق با علماست. بله.
خلاصه. ما از ایشون آغاز بکنیم.
ایشون هم بفرمایید.
سلام داشت. خب جناب رام بخش، من طرح مسئله کردم، موضوعی که ما اعلام کردیم و صحبت هم شد بحث رسانه است. و من سعی کردم که نشون بدم که ابتدای برنامه ما چند مسئله بنیادی و اصلی در حوزه رسانه داریم، رسانه‌های داخلیمون، رسانه‌های خارجیمون، اعتماد مردم، نقش رسانه‌هایی که چه در داخل چه در خارج در وقایع اخیر، و فکر می‌کنم ظرف دهه گذشته رسانه‌های اجتماعی هم خیلی پررنگ‌تر شده اثرگذاریشون در وضعیت اجتماعی همه دنیا و حال به خصوص ایران. در خدمت شما هستیم با نظر حضرت عالی راجع به این پرسش‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که بحث تأثیر رسانه در این اختشاشات و اتفاقاتی که اخیراً افتاد از این زاویه باید نگاه کرد که به هر حال ما هر دومون قبول داریم که رسانه و مطبوعات رکن چهارم مردم سالاریه و نقش بسزایی داره در ساختن افکار عمومی، برانگیختن افکار عمومی در جهت مثبت یا در جهت منفی. در قانون اساسی ما هم موضوع مطبوعات و رسانه بر اون تأکید شده، بر آزادی مطبوعات، آزادی رسانه در چارچوب قانون که تعیین میشه، در صورتی که مخل به مبانی اسلام و قوانین اسلام و امنیت نباشه، مخالف با امنیت ملی نباشه. قوانینی هم برای اون نوشته شده، از همون ابتدای انقلاب در شورای انقلاب قوانینی برای مطبوعات نوشته شده که حالا بعدا اصلاحی هایی بهش خورده تا سال 79 که اون قانون جامع از مجلس شورای اسلامی گذشت و همچنان اون مبنای قانونی هست. منتها خب حالا تا چه اندازه این قانون در مقام عمل درست اجرا میشه و نشریات بهش ملتزم هستن، رسانه ها تا چند اندازه بهش ملتزم هستن، خب جای بحث داره. به هر حال جای بسیار حساسی است رسانه، هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی. اما حالا ما در رسانه هایی که در بیرون هستن که ما نمیتونیم برای اونها تعیین تکلیف بکنیم، به هر حال اونها بر اساس مبانی لیبرالیستی خودشون دارن عمل میکنن. البته میشه در مجامع بین‌المللی علیهشون شکایت کرد، اون رسانه هایی که در جهته خلاف امنیت ملی ما دارن حرکت میکنن و دولت باید این کارو انجام بده در مراکز حقوقی. اما من بیشتر ناظر به رسانه های داخلی هستیم که خب چه اتفاقی داره میفته. ببینید ما دو تا مکتب مکتب مبارزه قبل از انقلاب داشتیم که این دو تا مکتب فکری از قبل از انقلاب تا به حال ادامه پیدا کرده، دو تا مکتب فکری. حالا در قبل از انقلاب مثلا میگفتن بر اساس چه مکتبی شما مبارزه با رژیم انجام بدید، یه مکتب امام بوده که به تعبیر مقام معظم رهبری مکتب امام رو اینجور تعریف میکنن که دقیقاً هم همینه، میفرمان این مکتب عقلانی است، دارای منطقه و یک مکتبی است که منطق امام بزرگوار ما، منطق عقل، منطق فکر، منطق عمل روشن بینانه، منطق انسانیت و هنجار انسانی و اخلاق انسانی و فضائل اخلاقی بود که این فرمایش آقا در سال 84. این یک مکتبه که بر اساس این مکتب امام مبارزش با رژیم شروع کرده، بر اساس همین مکتب هم بعد از انقلاب در نظام سازی و حتی مبارزه با استکبار بر اساس همین منطق عمل کرده، منطق عقلانی است. یه مکتب هم مکتبی بوده که نه، مکتب عقلانی نیست، مکتبی است که بر اساس مبارزه به هر جهت، حتی وسیله هدف وسیله را توجیه میکنه، با این عنوان کارش رو شروع کرده که اون مکتبی منطق و عقلانیت درش نبوده. ما ببینیم مثلا شاید اگه بخیم سردمداران این مکتب رو نام ببریم، مثلا نهضت آزادی از سردمداران این مکتبه که فرزندان عزیز جناب آقای مهندس بازرگان که خودش تعبیر میکنه سازمان مجاهدین خلق موافقین، اینا زاده های این مکتبن. از اون طرف حالا اون مکتب غیر عقلانی البته فروع و شاخه هایی داره، مثلا سید مهدی هاشمی معدوم یه شاخه ای از این مکتب هست، سازمان مجاهدین یه شاخه ای، فرقان یه شاخه ای، و همینطور حتی توی بعضی از مذهبیون شاخه هایی بودن که مثلا مبارزه مسلحانه رو پیشنهاد میدادن، مثل هیئت های مؤتلفه که اونا معتقد به مبارزه مسلحانه بودن. خب این دو تا مکتب در برابر هم بودند. اون مکتبی که مکتب مسلحانه، مبارزه مسلحانه رو تئوریزه می کرده یا مکتب خشونت رو، متاسفانه توسط کسانی که می تونستند در مقابل این مکتب فکری بایستند مرزبندی درستی صورت نگرفته، بلکه اونها به جایی که مقابله بکنن اومدن با این مکتب فکری دفاع، از این مکتب فکری دفاع کردن. مثلا سید مهدی هاشمی معدوم خب کسی است که در مبارزات خب با شاه مبارزه میکرده، اما در این حال با روش مسلحانه، هر کس هم با اندیشه او با فکر او موافق نبوده حذف فیزیکیش میکرده. مثلا نمونهش مرحوم آیت الله شمس‌آبادی که فقط به جرم این که با فکر او موافق نبود، مثلا او رو عمومش رو کردن دور گردنش خفش کردن، به قول آیه رسول جعفریان که در کتابش نوشته از اون خاطرات مرحوم آقای منتظری 900 صفحه، در اونجا آورده که آقای منتظری میگه که آقای سیدمیدی هاشمی قصدی نداشته، عمامش رو دور گردنش کرده که یک کمی تنبیه بشه، یک کمی زیادی کشیده، بنده خدا از دنیا رفته، یعنی با همین راحتی. خب این در واقع دفاع از یک روش خشونت آمیزه. وقتی هم که مثلا امام بعد از انقلاب محکم میسته که باید این فردی که تئوریزه کننده خشونت بوده با روش خشن برخورد میکرده قاتل بوده، این باید بیاد محاکمه بشه در دادگاه طبق قانون و به سزای اعمالش برسه، شما مثلا میبینید آقای منتظری میاد در مقابل ایشون، در مقابل امام وامیسته، نامه های تون مینویسه و درسش تعطیل میکنه، اعتراض میکنه که چرا با قاتل داری برخورد میکنی، یعنی با کسی که به جایی که بیاد مرزش رو تعیین کنه میاد از قاتل و کسی خشونت طلب دفاع میکنه. همینطور مثلا سازمان مجاهدین خلق، سازمان مجاهدین خلق اصلا مبارزش مسلحانه بود قبل از انقلاب، قبل از انقلاب با مثلا رژیم شاه مبارزه مسلحانه میکردن، اتفاقا خیلی هم اثری نداشت، چند مورد خلاصه تیر تفنگی در کردن و به سرعت هم دستگیر شدن تموم شد رفت، ولی مشتشون مشت مسلحانه بود. ما میبینیم که مثلا کسانی که باید با اینها زود اینا رو شناسایی میکردن و مرز خودشون رو با اینا تعیین میکردن، متاسفانه میان از اینا حمایت سیاسی میکنن و حتی حمایت مالی میکنن. مثلا کسانی مثل جناب آقای منتظری، مرحوم آقای منتظری، یا مثلا مثل آقای هاشمی رفسنجانی، اینا حتی نامه مینویسن برای امام، که متن نامش اینجا هست که جناب آقای مرحوم آقای منتظری نامه مینویسه که وقتی اینا دستگیر شدن در زندان میگه که تسلب آنان به امام مینویسه نسبت به شعائر اسلامی و اطلاعات وسیع و عمیق آنان بر حکام و معتقدات مذهبی معروف و مورد توجه همه آقایان و روحانیون واقع شده است و بعضی از مراجع به جمعی از علمای بلاد اقداماتی برای تخلص آنان کردن و چیزهایی نوشته شده، به جا و لازم است از طرف حضرت عالی نیز در تأیید و تقویت و حفظ دماء آنان چیزی منتشر شود. این معنا در شرایط فعلی ضرورت دارد، چون مخالفین سعی میکنند آنان را منحرف قلمداد کنند. البته کیفیت آن بسته به نظر حضرت عالی است. مثلا نامه ایشون است، نامه هاشمی است، حتی بعضی بزرگان دیگه مثل آقای مطهری نامه نوشتن که بعداً ایشون وقتی کتاب شناخت سازمان دید فهمید که اینا کاملا منحرفه و اون برخورد دیگه‌ای با اینها کرد. به هر حال این جریان به جایی که بیاد با اونا زاویه بگیره اینجوری در واقع برخورد کرد. متاسفانه این حرکت سازمان مجاهدین که بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد، چون ما داریم که مثلا آقای هاشمی به رغم اینکه بعدن اومد گفت به امام که در سال 52 من فهمیدم اینها مرتد شدن و زاویه پیدا کرد، اما بازم اسنادی داریم که ایشون بعد از اینکه از زندان آزاد میشه بعدش هم دوباره از اینا حمایت میکنه، یعنی اون زاویه رو نمیگیره و این همون اختلاف اساسیه که آقای هاشمی و آقای مصباح داشتن تو بحث مبارزات، که آقای مصباح اون هیئت مدرسینی که داره در قم بر اساس همون روش عقلانی و منطقی داره عمل میکنه، که امام میگه ما نباید روش مبارزه مسلحانه داشته باشیم، یعنی باید مردم رو روشن کنیم، مردم رو هوشیار کنیم، با این روش بریم جلو. متاسفانه کسانی که باید مرز خودشون تعیین میکردن با اینا نکردن تا آخر. حتی ما میبینیم که مثلا آقای بازرگان در بعد از ماجرای سال 60 و کشتن و شهادت رساندن رئیس جمهور و نخست وزیر ما و ماجرای چیز هفته تیر که 70 نفر از بهترین عزیزان ما به شهادت رسیدن، ما میبینیم که باز همون وضعیت وجود داره. آقای بازرگان میاد نامه مینویسه، هم تو کتابش هم تو کتاب در سال 62 هم در روزنامه میزان میاد دفاع میکنه از اینا. جالبه، ایشون میگه که همچنین نونهالان دختر و پسر و کسان وابسته و هوادار با بر یا بر کنار که در درگیری‌های خیابانی و دادگاه‌های انقلابی قربانی التقاط و انحراف یا انتقام می‌گردند، نونهالانی که هر چه باشند جگرگوشگان و پرورش یافتگان امید این مملکت بوده، عاشقوار یا دیوانوار، فداکار یا گنهکار در تاس لغزنده افتادند، در حالی که هر طرف گروه مقابل را منافق یا مرتجب ضد اسلام و عامل امپریالیسم می‌خوانند. بعدیشون میگه که به هر حال این کار درستی نیست که این بندگان خدا رو ما محکوم بکنیم. در آخر کار میگه بی‌انصافی است که چنین همت و عشق به شهادت را، یعنی به مستضعف مجاهدین خلق، مزدوری و خیانت پیشگی بدانیم و ناشی از ایمان و اخلاص و اراده خودشان ندانیم. یعنی همچنین که امروز داعش داره انجام میده، ما بگیم اینا شهادت دارند، هم کاری که توی حرم شاه چراغ انجام میده بگیم این که داره این کار انجام میده چون در راه اعتقاد خودشه، اینا بی‌انصافی است، ما اینا شهادت ندیم. این اتفاق متاسفانه افتاده، ولی امام رحمت الله علیه اینجور نبود. امام عقلانی کار شروع کرد، منطقی شروع کرد. هر کس رفت پیش امام، از جمله خود سازمان مجاهدین خلق بارها رفتن خدمت امام که امام راهشون نمیداد و بعد راهشون داد با وساطت مرحوم آقای دعایی که خودش سمپات سازمان مجاهدین بود. به هر حال امام میگه، خود امام میگه، خود سازمان میگه، اینا خاطراتش اومده، همه اسناد موجودش هست، میاد میگه که اینا اومدن ته حرفشون این بود که آقا شما بیا مبارزه مسلحانه رو انجام بده. امام میفرما من با روش مبارزه مسلحانه موافق نیستم. حتی هیئت‌های مؤتلفه میرن خدمت امام که اجازه بدید. یکی از مراجع وقت، یکی مراجعی که الان از دنیا رفته، ایشون نامه میده خدمت حضرت امام، یعنی واسطه ای میفرسته که اجازه بدید شاه رو بکشیم. امام میفرماند کشتن شاه به مصلحت نیست، ترور شاه به مصلحت نیست، به خاطری که یه شاه دیگه میذارن جاش. ما باید مردم رو بیدار کنیم، باید مردم رو هوشیار کنیم. اگه مردم رو بیدار کنیم همه اینا میره. خب امام با این روش رفت جلو که خب شاگردان زیادی هم داشت که با همون روش امام انقلاب کرد که خشونت رو به هیچ وجه اجازه نداد. اینجا باید نیست که من یه اشاره‌ای به این مطلب بکنم با توجه به وقتمون کمه. امام قبل از انقلاب اجازه نمیده که شاه رو بکشن. میگه که ما نه شاه نه هیچ کدوم از مسئولین و حتی حرکت‌های بمب‌گذاری شده و تخریب امور اینا ترور مطلقا امام اجازه نمیده. خب هر کم رفته تو فرصت نیست، ولی خیلی خوبه که اینا برنامه بیشتر بشه بتونیم دربارش بحث بکنیم. بعد از انقلاب خیلی جالبه، بعد از انقلاب حتی ادعی میخوام برن فرح رو ترور کنن
در خارج.
بله در خارج. این آقای مرحوم سید هادی خسروشاهیه که ایشون در خاطرات خودش آورده، خیلی جالبه. ایشون میگه که من رفته بودم الجزایر وقتی که ایشون نماینده ایران بود در واتیکان، میگه برای شرکت در کنفرانس اندیشه اسلامی همراه آیت الله تسخیر رفته بودیم و بعد میگه یه روز یه جوونی اونجا اومد منو خواست، منو در یه گوشه‌ای که من صحبتاش محرمانه بشنوم. اسم اون پسر ابوالعلا بود. ایشون از اعضای رهبری یکی از سازمان‌های جهادی جوانان مصری بود و گویا برای دیدار با بعضی از جوانان الجزایر به اونجا اومده بود. میگم من اون میشناختمش. به من گفت که یاوشکی که همسر شاه فرح دیبا در قاهره اقامت دارد، مهمان انور سادات است، همراه بچه هایش هر شب مسجد الرفاعی می آید که جنازه شاه در آنجا دفن شده است. ما میتونیم بریم ترورش کنیم، درسته در داخل نمیتونیم، ولی میشه به راحتی سوار بر موتوری بشیم و هنگام عبور از جلوی مسجد که درب آن همیشه باز است نارنجکی به سوی او پرتاب کنیم که در این عملیات علاوه بر خود او بچه ها هم کشته خواهند شد. بعد ایشون میگه که اومد پیش من گفت که آیا مجوز شرعیشو به من میدی، حکم فتوایی به من میدی من این کار رو انجام بدم؟ ایشون مفصله میگه که من که در شأن فتوا نیستم. میگه خب از شیخ خلخالی بپرسید جواب او را به ما بگویید. من گفتم که ببخشید امثال آقای خلخالی من نمیپرسم، با کاراشم موافق نیستم، ولی اگر سفری به ایران بروم از شخص امام مسئله شما رو سوال میکنم. بالاخره اون میگه که برگشتم و بهشم گفتم تلفنی رمزمون این بود که یجوز او لا یجوز. میگه آمدم ایران، رفتم خدمت امام، گزارش واتیکان رو دادم، این سوالم پرسیدم. امام وقتی مطلب رو بهشون گفتم که برادر مصری ما میخواد این کارو بکنه، پاسخ ایشان خیلی جالب بود. فرمودن یه بار دیگه حرفتو بزن ببینم چی میخوای بگی دقیق. دوباره گفتم. بعد امام جواب اینو داد: اگر جناب عالی یا آن آقایان زن شاه را مفسده میدانند، تقصیر بچه ها چیست؟ حتما نهیشان کنید و بگویید که به این کار دست نزنند. میگه بعد من وقتی اومدم جواب دادم تلفنی، گفتم لایجوز و این کار انجام نشد. البته اگر اون کار انجام شد و الان روبه پهلوی حضور نداشت، امام اجازه نداد حتی بعد از انقلاب خانواده شاه را ترور کنند. این روش خشونت آمیز و امام قبول نداشته به هیچ وجه، نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب. متاسفانه امروز جنبندیش اینه که امروز متاسفانه رسانه هایی که ما داریم که حالا خیلی هاشون عمدتاً تو جریان اصلاح طلب هستن، شعار اصلاح میدن، متاسفانه از اون طرف فساد رو نهادینه میکنن، به تئوریزه میکنن، شعار قانون میدن ولی متاسفانه هرج و مرج رو تئوریزه میکنن، و شعار عرض کنم که از اون ور شعار میدن و از اون ور شعار صلح و آرامش میدن، خشونت رو تئوریزه میکنن. اون چیزایی که ما امروز در مطبوعاتشون داریم میبینیم که خاصی شاهدهاش هست، شواهدش از اول تا حالا. اگر مطبوعات ما، رسانه های اصلاح طلب، مخصوصا الان که تو این جریانات پرچم هاشون همه با هم شد در برلین، اگر اینا زاویه‌شون رو مشخص نکنن، مرزبندیشون مشخص نکنن، امروز همون سازمان منافقین، جریان سید مهدی هاشمی، همه تحت با اینها تعریف میشه، در حالی که بعید میدونم آقایون همه‌شون لااقل اینو قبول داشته باشن. گرچه بعضی از رسانه‌ها همین الان اسنادی من دارم که توی ایام اغتشاشات دارن خشونت رو تئوریزه میکنن و دوستانشون رو تشویق میکنن برای اینکه با این عملیات دست بزنن.
بسیار متشکرم. آقای قشنگ در خدمت شما هستیم. این سوی آقای روانبخش با یک خلاصه سخن تند و تیزی بحث و پایان بردن.
نه خب معلوم به حاجه ها خیلی وقت روزنامه نمی خونه البته. راستش رو بخواید
روزنامه نگارم.
روزنامه نگار هستید ولی شاید روزنامه خون نباشید. من آقای بیگدلی راستش رو بخواید از روز اولی که این برنامه را افتاد و دوستان محبت میکردن، همش این سوال برای خودم مطرح بود که من چرا باید بیام؟ این اصلا چرا از ما و احتمالاً یه اصولگرای در مقابل ما دعوت میکنه؟ راستش رو بخواید من اگه جای شما و تهیه کننده این برنامه بودم، این بر یه دونه جوون میشوندم از همین معترضین و اون بر یه پلیس، با هم حرف بزنم. این خیلی بهتر از اینه که ما بیایم حرف بزنیم. یه خانوم میذاشتم که طرفدار حجاب باشه، حالا حجاب شرعیش رو با کاری نداریم، شرعیش سر جای خودش، بحث قانون حجابی که الان هست و گشت، یه خانم میذاشتم مخالف گشت ارشاد باشه. اصلا چه ایرادی داشت همین همکارای ما که الان گرفتار شدن؟ خب اینا میومدن به جای من و آقای روانبخش صحبت میکردن، این روزنامه نگارایی که کف خیابون رفتم گفتگو کردن، صحبت کردن همین خانم محمدی و آقای خانم حامدی. میخوام عرض کنم که اصلا از اون بالاتر چه ایرادی داره که الان یه محجبه یا یه بی‌حجاب بشه با هم صحبت کنن؟ میدونم الان حاج آقا خیلی عصبانی میشه از حرف من، ولی یه جایی بعد این مثالاشو عرض میکنم خدمتتون. دلیلی که این گزینه‌ها رو بهتون پیشنهاد میکنم چون بحث شما راجع به تصویر جامعه در رسانه است. ما باید ببینیم این قابی که الان ما نشستیم، ما جامعه هستیم، یعنی بنده و آقای روانبخش نماد جامعه هستیم، تصویری از جامعه هستیم. بله ایشون الان اومد یک مجموعه از مرحوم مهندس بازرگان تا آقای منتظری تا آقای دعایی رو حتی ایشون رحم نکرد، این مجموعه رو آورد و یه تقسیم بندی خیلی عجیب غریبی هم کردن، یعنی یه سری عاقل، یه سری بیعقل، یه سری خوشگل، یه سری زشت، یه سری خشونت طلب. خب این که خیلی تقسیم بندیه ساده که هر کسی میتونه بگه من حتما اون بله من میفهمم حضرت ایشون معتقدن که مثلا آقای مصباح خیلی ضد خشونت، من میدونم که من خودم هم در این مورد همین تلویزیون صحبت کردم که آیت الله خمینی مخالف ترور و مبارزه مسلحانه بود، امام مفصل راجع به موضوع صحبت کرده، ایشون یادش رفته که راجع فدایان اسلام صحبت کنه، یادش رفته راجع نواب صفوی صحبت کنه، یادش میره راجع مؤتلفه بگه که مجوز نگرفته ولی ترور کرده، حالا هر کسی چیز کرده کمکش کرده، هر کسی فتوا داده. بعد اصلا اینا چقدر برای جامعه امروز ما الان مهمه؟ یعنی فرض بر این بفرمایید ایشون میان مهندس بازرگان رو، من در همین تلویزیون نامه آقای روانبخش رهبری رو در مورد مهندس بازرگان خوندم و ممیزی شد و پخش نشد، نه زمان حیات مهندس بازرگان، بعد از فوت مهندس بازرگان که کارنامه ایشون بسته شد. تعبیر رهبری در مورد آقای مهندس بازرگان خیلی با چیزی که ایشون میگه فرق میکنه. گفته ایشون مروج اندیشه های ناب اسلامی به شیوه نوینند. اونو مقایسه کنید با تصویری که ایشون از آقای بازرگان ارائه میکنه. و البته این تیکه هست شد تو تلویزیون، من اینو توی مناظره گفتم و خوشبختانه از دفتر رهبری یک فردی با من تماس گرفت و گفت چه کسی اینو حذف کرد. یعنی معلوم بود که اونجا مورد رضایت نبود که این بخش از رهبری صدا، ولی سانسور میکنن، ممیزی میکنن. ما معلوم شد که اگر گزارش امنیتی مربوط به حوادث اخیر رو میدادیم و حاج آقا مینوشتن، اسم مهندس بازرگان و آقای منتظری و آقای دعایی رو هم توش می آوردن که اینا رو برید دنبالشون بگردید، اینا جزء افرادی بودن که خشونت رو چیز بکنن. یه اسم البته یادشون میره، اون آقای مصباحه، که آقای مصباح در همون خطبه های سالهای دوران اصلاحات که رئیس جمهور اصلاحات صحبت از عدم خشونت میکرد، میگفت مرگ ندید، شعار مرگ سر ندید. آقای مصباح در خطبه های پیش از نماز جمعه میرفت و در تئوریزه کردن خشونت و ارهاب صحبت میکرد، در باب ارهاب، همین کلمه ارهاب که خب حالا این به چه دردی ملتی میخوره که الان اومدن و دارن حرف میزنن. این یه جلسه تاریخی بذارید. از این نامه، اون نامه هم که ایشون خونده، اون نامه دو بخش داره، یه بخشش خطاب به بچه حزب اللهی هاست، یه خطاب به مجاهدینه. آقای مهندس بازرگان منقدر از مجاهدین از دوران اولیش تا انتها خورده که آقای روانبخش من یه برنامه میتونم براتون صحبت کنم، اما نمیخوام این نسلی که الان دارن این برنامه رو ببینن واقعا این اتفاقی که افتاده، ما که نماینده اونا نیستیم متاسفانه. با خودم باز فکر میکردم که این که گفتم حالا حجاب و اینها، ببینید همین دیروز پیروز یه مراسمی برگزار شده در محکومیت حادثه شاهچراغ، مردم هم خیلی وسیع شرکت کردن، حالا اون عکسایی که منتشر شد، همونجا خانوم هایی بودن که حجابشون از خانوم امینی کمتر بود. حالا کم و زیاد ما نمیفهمیم چجوری میسنجن، با متر میسنجن، با خطکش میسنجن، چی کار میکنن نمیدونم. خب همون خانوم ها اومدن شاهچراغ رو محکوم کردن، حادثه شاهچراغ. همون خانوم ها تو مراسم حاج قاسم سلیمانی بودن. همون خانوم ها رو بردارید اینجا صحبت کنن که اگر بحث خشونت رو میخواین مطرح کنید بهتون بگن که از کجا شروع میشه، بهتون بگن از کجا خشونت شروع میشه. و البته خشونت متقابل از نظر من مطلقاً محکومه، مطلقاً محکومه. اون رسانه هم که اسمشون میذارن اصلاح طلب و معمولاً به شیوه قبل میگن ما یه سری سند داریم، ما که اصلاح طلبی نمیبینیم تو اینجا که بخواد تشویق به خشونت بکنه. اون رسانه ها آقا الان به من و شما به یه اندازه دارن فوش میدن، به منی که خیانت دارم میکنم میام تو صدا و سیما اینجا بشینم. من البته اینو خیانت نمیدونم، من اینو وظیفه ملی خودم میدونم، من این وظیفه ملی خودم میدونم که این صدا دارم و صدا و سیما داره زحمت میکشه، ولی اونا اینجور دارن فکر میکنن. و شما اون طیف رو به اسم اصلاح طلب میشناسید؟ واقعا عجیبه. من میخوام عرض کنم که الان یه بعد دیگری فکر کردم. خب شما علل قاعده من ایشونو که به عنوان رسانه، درسته ما حالا یه مجله چاپ میکنم، ایشون هفته نامه چاپ میکنن، روزنامه نگار به اون معنی که الان کسی خیابونه یک کسای دیگه، من فکر کنم که ما رو به عنوان اصلاح طلب و اصولگرا آوردید. این تصویر هست دیگه، تو این 20 روزم معمولا به جز یه شبش همیشه این اتفاق افتاده. آقای بیگدلی عزیز، این که پارسال مرد این دوگانه تو انتخابات سال 1400، تیر خلاص زدن تو بهش. کدوم اصلاح طلب؟ حالا که ایشون باز میگه اصلاح طلب و خشونت، خب کدوم اصلاح طلب؟ اصلا از این جوونه که الان تو کف خیابونه شما بپرسید ما اصلاح طلب ها رو قبول دارن؟ به یکی از دوستان ما گفتن که اینقدر این مطلب ننویس که اینا رو تحریک کنی. گفت ببین برادر من، برادر مسئول بود، با برو از اینایی که تو کف خیابونم بپرس آقای این رو میشناسی؟ چون راضی نیست اسمش رو بگم من میگم امکان نه اونا نمیشناسن، من این مطالب برای تو مینویسم بخونی، نه برای اونا. اونا که نمیخونن، اونا که به رسما میگن ما دیگه اصلا از اینا عبور کردیم. و قبل از اینکه اونا از ما عبور کرده باشن و از شما، خود شورای نگهبان از ما عبور کرد. توی یه جلسه یکی از برادرا از من پرسید که خب چرا اینقدر فحشایی که میدن به اصل نظام برمیگرده؟ حتی در مورد روزنامه همشهری یه چیزی نوشت که چرا این ناسزاهایی که میگن خب به رهبری برمیگرده. من خودم خیلی روشنه، خب قبلا به آقای روحانی فحش میدادن، قبلا به آقای خاتمی فحش میدادن، قبلا به آقای احمدی نژاد فحش میدادن، الان به آقای رئیسی فحش نمیدن. فرض دوستان ما در دولت، تو یکی از همین برنامه‌های تلویزیون هم اینو گفتن ها، فکر نکنید من بدون کد صحبت میکنم، میخواین اسم آقای جمشیدی رو میبرم که تو شبکه افق من صحبت کرد، گفت مردم از دولت بسیار راضیه. اصلا الان مردم فقط چشم امیدشونه که این دولت چه کار میکنه. به خاطر همین مردم نیومدن تو خیابون، چون فکر میکردش که معنیش اینه که همین 170 هزار نفری که وزیر کشور اعلام کرده معیار اینا یعنی که تو خیابونه. حساب نمیکرد که بله درصد بالایی از مردم ناراحتن، حتی به این بچه‌ها کمک میکنن، اما با خشونت موافق نیستن، با دخالت بیگانه موافق نیستن، با اون آینده‌ای که میخواد اتفاق بیفته و معلوم نیست چیه آگاهی از اون ندارن. واقعا من تعجب میکنم که شما بعد از یک سالی که از حذف کل این بساط اصلاح طلبی اصول، ما الان واقعا نمیتونیم با مردم صحبت از این بکنیم، ما الان اگه صحبت از اصلاحات بکنیم معناش خیلی روشن میگن، حالا بی‌ادبانه تر هم داره، میگن مالکشید شما، شما الان اومدید تو این برنامه که تطهیر کنید مسئله رو. البته آدم وقتی یه اعتقادی داشته باشه، حتی اگه بهش ناسزا هم بگن، انشالله اگه خدا کمک بکنه اون حق باشه، از حقش میتونه دفاع کنه. من اصلا معتقد نیستم مالکش بودیم. ما به عنوان جریان اصلاح طلب در دوره طلایی جمهوری اسلامی، یعنی از سال 1376 تا سال 1400، طلایی به چه معنا؟ به معنی که امید وجود داشت، نه اینکه همه چیز خوب بود. به جز اون 8 سالی که رفقای آقای رواقش، آقای احمدی نژاد با حمایت آقای مصباح بر سر کار بودن و کل امیدها رو ناامید کردن، و من خواهم گفت در چقدر ما وامدار و میراثدار جناب آقای احمدی نژاد هستیم، ما امید رو تو این جامعه زنده نگه داشتیم. تمام این اتفاقایی که تو این جامعه رخ داد، اون شبی که حاج آقا 18 تا روزنامه بسته شد، باید پیش بینی میکردید ایران اینترنشنال و بی بی سی اینقدر مانور بدن. اون شبی که با روزنامه نگارایی که برخورد میشد که میگفتن آقا ما طرفدار انقلابیم، ما طرفدار نظامیم، ما میخواییم فقط یه مقداری شرایط کشور ما بهتر اداره بشه، در مقابل شما چی میگفتید؟ جبهه پایداری درست میکنید، رایحه خوش خدمت درست میکنید، تشکیلات آقای مصباح به عنوان تشکیلاتی که زمانش درست میکنیشون، زمان رژیم سابق آقای مصباح معتقد به مبارزه نبود، آقای مصباح معتقد به مبارزه فرهنگی بود، بدم نبود، من نمیخوام ایشونو محکوم کنم، اعتقاد به مبارزه فرهنگی داشت. بعد از انقلاب آقای مصباح چنان انقلابی شد که انقلابی ها دنبالش میدویدن، و اتفاقی که افتاد از درون اون جریانی آقای احمدی نژادی در میاد که اون آقای احمدی نژاد به اسم انقلابیگری روحانیت رو حذف میکنه. به همین صراحت میخوام عرض کنم خدمتتون، مصداقش هم میارم خدمتتون. اون اتفاقی که میفته به این انقلابی که حاج آقا الان شما به اسم خشونت ازش حرف میزنید، الان این نسل خیلی دوست داره بگه ما انقلابی. از ناحیه رسانه‌های رسمی هم به عنوان فتنه و اینا من کمتر دیدم، 88 رو میگفتم فتنه یا 76 و اصلاحات رو میگفتم فتنه. میدونید که بنیانگذار کلمه فتنه مجاهدین خلقن دیگه، چون از فتنه خاتمی نام میبرد، از فتنه اصلاحات نام میبرد. اینقدر در تنور انقلابیگری دمیده شده، اینقدر راجع به اینکه انقلاب چیز خوبی، حتی جمهوری اسلامی بده، انقلاب اسلامی خوبه، ما جمهوری اسلامی باید بسنجیم با انقلاب اسلامی. اصلا ما اون فراکسیونی که دوستان در مجلس گذشته به اسم فراکسیون پایداری انقلاب اسلامی داشتن با همین مضمون بود دیگه، گفتن داره به یه انقلابی خیانت میشه، یه عده میزنن میخورن میبرن، آقای هاشمی آقای روح نتیجهش این شد که این انقلابیگری که همیشه به نفع شما کار نمیکنه، که همون عبارات، همون صحبت ها، همون حرفایی که شما به اسم انقلاب اون موقع الان دارن ضد خودتون استفاده میکنن. و اگر امروز اصلاح طلبی قصور، من اصلاح طلبی رو تطهیرش نمیکنم، ما اصلاح طلبان خیلی ایراد داشتن، رسیدن به این وضعیت خودش بخشی ناشی از قصور اصلاح طلبان و بخشی ناشی از تقصیر اصلاح طلبانه. اما اگر اصلاح طلبان امروز بودن، این مجلس نبود که یک نفر بلند نشد که اون روزی که این اتفاق افتاد یه کمیته تشکیل بده، یه طرحی ببره، یه لایحه‌ای ببره که جاور. این دولت نبود که دولت اصلاحات اون موقع میامد. شما ببینید در حوادث مثل 18 تیر آقای روحانی به عنوان چهره‌ای که الان شما مقبولتون نیست و اون موقع دبیر شورای امنیت ملی، سینه سپر کرد و اومد جلو و ایستاد و صحبت کرد. آقای خاتمی اومد صحبت کرد، هم دانشگاه رو سعی کردن التیام بدن هم در طرف مقابل. شما ببینید در سال 96 و در سال 98 که دوستان شما از زدن آقای روحانی خوشحال بودند و اگر رهبری اون صحبت رو نکرده بود حتما جناح اصولگرا کل دولت رو از بین برده بود. خب اگر اون دولت نبود، اگر اون رأی نبود، اگر اون انتخابات نبود، ببینید جناب آقای بیگدادی، این یه اصل تو علم سیاست، اسمشو حالا مرحوم گل‌آقا میذاره سوپاپ اطمینان، توی فنی از فنی مهندسی هم گرفته. الان اینو بگید حتما این دوستان خیلی ناراحت میشن. هر ماشین یه سوپاپ اطمینانی داره، تخلیه میکنه این انرژی های متراکم تو این جامعه رو. البته هدفش نهایتا سالم بودن ماشین و روندن ماشینه، نه اینکه فقط اون ماشین حفظ بشه. اگه ماشین حفظ وقت بشه تو یه جایی بمونه، سوپاپش هم کار نمیکنه. یک جریانی وجود داشته که می اومده به جامعه مجال میداده نظرات خودش رو منتقل کنه. جامعه در اون دولت، در اون مجلس آدمای همسن و سال خودش رو میدیده، شبیه خودش رو میدیده. میدیده که اگر شبکه اجتماعی در سال 96 یک هفته بنا به ضرورت، یا 98 به ضرورت قطع شده، بعد از یه هفته باز شده. اما شما الان یه پدیده تمام موانع، تمام اون چیزایی که به نظر شما، و این البته پروژه مشترک اصولگرایان و خارج از کشوریا بوده، یعنی اونا در مقابل، حالا اصولگرایان هم خیلی بیچارهشون نکنیم بگیم شورای نگهبان بهتره، چون اصولگرایان هم هست شدن. اونایی که خارج از کشور بودن میگفتن آقا اصلاح طلب ها شما برید از این وسط، ما میدونیم با اینا چی کار کنیم. الان دارن اون کارو میکنن. گفتن آقا اصلا این خاتمی، این آقای روحانی، آقا در این حد آقای روانبخش، آخه الان ما داریم در مورد روزنامه صحبت میکنیم.
17 دقیقه شد، یک دقیقه
من تموم میکنم، ادامه میدم بعدن صدا میدم. دست شما در
نکنم، من جملتون رو
قطع کردم. فقط میخواستم نه یک کلمه هم بگم، فقط باستاب نامه مصاحبه آقای بهزاد نووی رو شما ببینید. بهزاد نووی به عنوان کسی که 6 سال در این دوران زندان رفته، زمان شاه هم مثل آقای مصباح نبوده، زندان رفته، میگه من با انقلاب به این معنایی که انقلابیگری مخالفم. ببین چقدر از طرف همین دوستان و حتی بخشی از اصلاح طلبان مورد انتقاد واقع شده. بعد ایشون میفرماد که شما اصلاح طلبا داری خشونت رو ترویج میکنید. امیدوارم اسنادشون رو ببینید.
بسیار متشکرم. من یه نکته عرض بکنم آقای بوچانی، حالا چون پیشنهاد ابتدایی این بود که ما این دوگانه ها رو بیاریم در صدا و سیما بحث بکنیم، من به نظرم در مجموع این قابل توجهه و شاید ممکن باشه که ما این کار رو بکنیم. اونتا شاید حداقل تو شبکه 4 ما بیشتر دنبال این بودیم که از اساتیدی استفاده بکنیم که بتونن این مسئله رو صورتبندی نظری بکنن. یعنی بعضی موقع ها خود اون افراد،
من استاد البته نیستم، شما رو ما آقای صدا و سیما میبینیم، شبکه 4 که نمیبینید. بله. این پیشنهادون به کل است.
بله. یعنی میخوام بگم که شاید خود کنشگر اجتماعی خیلی زبان نداشته باشه برای بیان مسئله، ولی خب قابل توجه. خب جناب استاد روانبخش، من فقط در یه جمله بخوام خلاصه بکنم، من به نظرم آقای قوشانی و خیلی از بزرگواران دیگه این انتقاد رو، حالا با تفصیلاتش اگه بخوام یه جمله شاید اینو صورت بندی بکنم که خلاصه ترم بشه مقدار تیزتر بحث کرد، این است که جمهوری اسلامی یک، به خصوص حالا با تعبیر آقای قوچانی، شورای نگهبان ظرف چند سال گذشته دایره انقلاب و حاکمیت رو به گونه‌ای تنگ کرده که دیگه اون درسته که اینا مخالف حداقل اصولگرا بودن، منتها در چارچوب نظام تعریف می‌شدن. الان ما انقدر این دایره رو بستیم که این قشر واسط و قشر میانه از میان رفتن در سپهر سیاست ورزی ایران و اون گروه های حاد میاندار شدن، اون گروه های تندرو میاندار شدن که از اول هم میخواستن این کار بکنن و خب اینا دیگه مبتنی بر عقلانیت کار نمی کنن دیگه. یعنی شما موقعی که راه کنش عقلانی رو میبندید همین میشه، ثمرش همین حالا به قول دوستان وندالیسم اجتماعی و این مسئله میشه. این هم خلاصه بحث های بود چند. بله بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از مواضع صریح و از کنم که روشن جناب آقای قوچانی عزیز. ببینید ما هم در گذشت خانم امینی تسلیت عرض میکنیم به خانوادهشون و فامیلشون، همونطوری که شهادت ده‌ها نفر از نیروهای امنیت و مردم مظلوم شیراز در شاهچراغ رو تسلیت عرض میکنیم به محکوم میکنیم. ببینید اشاره به یک داستانی کردی، داستان مرشاد و یه خانم دیگه و امثال ذلک. ما میتونیم امشب اینجا از محضر حضرت عزرائیل تقاضا بکنیم که اگه ممکنه در این دو سه ماهی که حالا مقدار مشکلات اقتشارشون در کشور ما هست، ازش خواهش میکنیم که جان هیچ دختری نگیره، مخصوصا دخترهای زیر 20 سال.
پسرها رو بکشن؟
نه، تا حالا فقط دخترها رو جانشون رو نگیره، چون تا حالا هر چه که از
مرشاد البته پسر بود،
حالا سوژه شده هر کس سوژه شده در واقع این بحث مرگهایی است که داره اتفاق میفته، یکی از پنجره میفته بیرون، یکی یه طور دیگه میشه، همش میذارن گردن نظام. و به هر حال
من گردن نظام نمیذارم، من برای همه از دست رفتگان
کلا ما یکی که میتونیم،
یعنی اونایی که توی این ماه گذشته این اتفاق براشون افتاده،
که خوبه ما میگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات،
در این حوادث بودن به نظر من هر کدومش پرونده.
بله خب واقعا ما خسارت میدونیم،
هر کدومش میتونه بره به
همه اینا
حضرت اسرائیل هم نمیخواد،
همه اینا گردنه کسانی است که آتش این فتنه رو روشن کردن با اون نامه‌ای که نوشتند، با اون بیانیه‌ای که نوشتند، با اون اتهامی که زدند به نظام که این فوت خانم مهسا امینی
که فوت کرد که ایشون هیچ کدوم بیانیه نده بودن.
آقای حجتی کرمانی به آقا نامه داد، آقای خاتمی گفت تو مغز استخوانم سوخت،
قبل از اینکه خانم امینی فوت بکنه،
بعد از فوت مهسا امینی،
قبل از فوت،
بعد از فوت مهسا امینی،
میگم اون یه دونه رو توضیح بده.
از همین که بعد از فوت
اون اینجوری به اساس نام اینا نمرد.
حالا میخواد یه وقتی بدیم اونجا یه
بحث
کنم. به هر حال اونایی که این آتش فتنه رو روشن کردن، میشه گفت که از هر طرف که در این جریان از دنیا رفتن یا کشته شدن یا خسارت دیدن، بالاخره اون کسانی که آتش فتنه رو روشن کردن اونها گردن اونهاست و فردای قیامت باید جوابشو داد. نکته دومی که باید بگیم اینه که چرا از اونجا شروع کردیم. به هر حال حافظه تاریخی رو باید بازسازی کنیم تا بتونیم تحلیل کنیم. به نسل امروز در صورتی میتونه تحلیل درستی داشته باشه که حافظه تاریخی داشته باشه، جریان‌های تاریخی رو بدونه. افرادی که در ابتدای انقلاب تروریستان خشونت بودن، الان میان با شعار اعتدال وارد میدون میشن و میگن که ما معتدلیم. خب اینا باید بدونن که این آقا کجا بوده و الان تغییر موضع داده، اینو باید روشن بشه. پیشنهادی که از تعالی دادید که دو نفر بیان اینجا بشینن بحث کنن، منم میپذیرم. حالا یکیش بفرمایید که خانم با حجاب باشه، یکیش مخالف گشت ارشاد باشه، یعنی حتی میخواد بگیم مثلا بی حجابم باشه، ما ناراحت نمیشیم. متا در این جلسه بیاد بشینه یه روسری هم سرش بکنه، قانون جمهوری اسلامی رعایت کنه، بیان بشینن با هم صحبت کنن.
بله.
قانون رعایت کنه در جلسه، بشینن با هم صحبت کنن. ولی ما بالاترش دیدیم که نشد. یعنی جلسه من تلویزیون نگاه میکردم، جناب خانم مولاوردی و یکی دیگه از دوستانش یه طرف بودن، طرف دیگه هم دو تا دیگه از خانمای اصولگرا بودن نشسته بودن و این دو تا خانم بلندشون وسط برنامه رفتن، یعنی حاضر نشدند که در مناظره ادامه بدند. اونا که دیگه خب داخل جزء قشر فریخته ما بودند که حالا نمیگیم دو تا خانمی که کنار خیابون پیدا کنیم بیاریم اینجا بحث کنن. همون جلسه ای که تلویزیون پخش شد، متاسفانه آقایون خانم ها قهر کردن و رفتن و حاضر به ادامه مناظره هم نشدن. به نظرم خیلی خوب بود که این کار انجام بشه. ببینید، اشاره فرمودید به اینکه جناب آقای مصباح تئوریزه کننده خشونت بود و امثال ذلک. این هم یه اشاره بهتون داشته باشم که حضرت علامه مصباح رحمت الله علیه ایشون در مقابل جریانی حرف میزد که تئوریزه کننده تسامح و تساهل در جامعه بود و ایشون میگفت که در اسلام هم رحمت داریم هم خشونت داریم، همونی که در قرآن هست، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. ایشون میگه آقا کسی که میاد اعمال خشونت میکنه حکم اسلام بود درش اجرا بشه، همونی که بعدن هم مقام معظم رهبری حضرت آقا در بیان قضاوت بین دو قضیه ایشون قضاوت کرد، فرمودن در میان این دعوا حرف اینه که خشونت قانونی و غیر قانونی. علامه مصباح میفهمید آقا خشونت قانونی داریم. خب مثلا این شخصی که اومده الان تو شاه چراغ 15 نفر شهید کرده و بعدش هم اومده 40 نفر رو هم مجروح کرده، مردم رو ترسونده، این کل کشور رو دچار اضطراب و تشویش کرده، شما به نظر شما باید اینو بگیریم دوتا ماچش هم بکنیم؟ حالا که مرد و اگه زنده بود بگیم آقا بالاخره آقای خاتمی هم رو پیام دادن که پیام تسلیت دادن، بعد گفتن آقا خشونت رو به خشونت جواب ندید، یعنی خب این آدم اگه نمرده بود بریم همونجا دوتا ماچش هم بکنیم بگیم که خیلی ممنون متشکر از اینکه شما اومدی اسلحه دست گرفتی برو مردم کشیدین. علامه مصباح میفهمید انسانی که خشونت میکنه حکم خدا در باش اجرا کنید، حکم خدا حکم قصاص. اینجا اگه بخوایم قصاص اجرا کنیم، ما میگن همون که اندیشه های ایشون رو میگفت خیلی متمدنانه است، نهضت آزادی و جبهه ملی و نا در همون سال 60 میگفتن چی؟ امام که فرمود اینها در واقع مرتدن، گفتن لایحه قصاص، لایحه قصاص لایحه ضد انسانی و ضد بشری است.
نهضت آزادی
باز جبهه ملی،
فرق این دو تا.
بله، حال جبهه ملی آقایون آقام فرمودن، همون وقت امام فرمودن که نهضت آزادی موضع خودش رو مشخص کنه، که نکرد همون موقع که آقا بالاخره این لایحه قصاص رو قبول دارید یا ندارید.
مصاحبه مهندس بازرگان اون روز ندید.
خب حالا بیاید ببینید. به هر حال منظورم این است که بعد مرزبندی میکرد، اینو روشن میکردن، قشنگ بیانیه میدادن که آقا نما اینو قبول داره، امام هم خواست ازشون. خب به هر حال بحث خشونت که اشاره میکنند، خشونت قانونی و خشونت غیر قانونی بود. کسی رو تئوریست یعنی خشونت معرفی نکنید. چه کار کردن توی رسانه هاشون اون موقع که میفهمید روزنامه هایی که در واقع حضرت عالی میفهمید بستنشون، 18 تا روزنامه بسته شد، باید منتظر اینترنشنال میباشیم. این کتاب من آوردم اینجا، توطئه و یا آزادی. این توطئه یا آزادی مجموعه بخشی در واقع از مطالبی است که در روزنامه های اون روز که شما میفهمید فلهی بستنشون، حالا عنوان فلهی میگین، بخشی از این مطالب در اونجا هست. یعنی که اشاره کردید که اینا 18 تا رو بستن، یعنی معلومه که یعنی 18 تا رو بستن، یعنی همینه دیگه، بستن با فکر امروزش میکردن. شما وقتی که مراجعه میکنید به اینجا ببینید که در روزنامه صبح امروز که مولا آقای حجاریان بود نوشته دامنه تساهل امور جنسی و همجنس بازی را نیز فرا میگیرد. این امور مردود است ولی نباید ممنوع باشد. خب این حرف مال کیه؟ مال سال 78 که امروز حالا روزنامه اعتماد داره میگه که الحمدلله بچه ها توانستن در اون 4 روز اول بالاخره موفقیت هایی به دست بیارن. یکی از موفقیت هاشون این بود که تونستن کشف حجاب بکنن، بین در 1 ماه گذشته تثبیت کردن، حالا بناست برن کارا بعدی رو انجام بدن. اون روز اینطور می‌نویسن، امروز هم در روزنامه اعتماد همین روز پنجم مقاله آقای حقشناس ملاحظه بکنید داره چی میگه. یا مثلا وقتی که در همین روزنامه نگاه می‌کنید اصل خود تفکر شیعه‌گری رو میگه، تفکر شیعه‌گری تفکر منحطی است. راجع به ائمه معصومین میگه آدم‌ها و حتی معصومین خود به خود بدون نظارت مردم و به طور اصولی در معرض انحراف هستند. یا مطالبی است که در روزنامه ها نوشته میشه و بعدش هم تیتر میشه در روزنامه ها، و بعدش هم وقتی که ما مقاله می نویسیم براشون جواب نمیدن، یعنی جوابش هم درج نمی کنن. متاسفانه من باید خدمتتون عرض بکنم که در همین کتابی که ما چاپ کردیم در پرتو جامعه چند صدایی، یکی از شعارهایی که دولت آقای خاتمی میداد جامعه چند صدایی بود. مقالاتی که بر علیه علامه مصباح می نوشتن یا علیه اسلام و دین و آزادی و اینا می نوشتن ما جواب می دادیم، جواب ما رو چاپ نمی کردن تو روزنامه‌هاشون، در طبق قانون مطبوعات باید چاپ می کردن. من اینا رو آوردم تو یک کتاب مستقلی چاپ کردم. یکی از اون مقالاتم مال حضرت عالیه که روزنامه نشاط چاپ کرده بود، یک نفر در برابر همه، همه در برابر یک نفر، ما دادیم به چاپ نکردن. اینجا هم هست تعبیر حضرت عالی هم اینه، اینجا به علامه مصباح فرمودید که برخی میگویند بسیار دور از ذهن نیست اگر آن یک نفر مخالف با همه افراد بشر را مصباح بدانیم، اگر قدرت آن را داشت صدای نوع بشر را خاموش میکند، این کار را میکرد. یعنی اتهام صریح مثلا به علامه مصباح دادی که ایشون اهل مثلا اینه که صداها را خاموش میکنه و جامعه چند صدایی را قبول نداره. متاسفانه مقالاتی که ما جواب میدادیم شما چاپ نمیکردید، دوستان شما چاپ نمیکردن، ما مجبور کتاب جداگانه بکنیم، ما سند در تاریخ بمونه. این که میفرمایید که در جریان ها اومدن، ببینید تو خود فتنه 78، تو فتنه 88 شما میفهمید که آقای خاتمی اومد اونجا، نمیدونم در سال 97 صحبت کرد، آقای روحانی صحبت کرد، چیکار کرد. در فتنه 78 آقای تاجزاده، آقای عبدالله نوری در خود دانشگاه اومدن صحبت کردن یا نه؟ در فتنه 88 اکثر این سران اصلاحات در متن فتنه بودند. کدومشون اومدن فتنه رو خاموش کنند؟
من چون بهم گفتن جواب بده دارم سکوت،
فرصت خودم میاد جواب بدی. خب ببینید اینا همش بوده، الانم هم همینه وضعیت. خود خشونت لفظی رو هم اشاره بکنم، شما امروز مثلا ببینید تو دانشگاه میان شعارهای رکیک میدن که آدم واقعا یه نوع نخبه کشیه این، یعنی قضاوت مردم نسبت به دانشگاه و دانشجو و استاد دانشگاه، که من دائما رفت آمد دارم تو دانشگاه ها، خشر فرهیخته دانشگاهی این نیست. این چهار تا شعار از دانشگاه شما بلند میشه. متاسفانه این شعارهایی که حالا جمع قلیلی میدن، اکثریت اساتید دانشگاه و دانشجویان ما انسانهای فرهیخته، آدمهای فهیم و انسانهای درستی هستن، ولی این شعارها که دارن میدن از کجا یاد گرفتن؟ شما وقتی که این ابتدای این کتاب فرصت نیست براتون بخونم، شاید 40 تا فحش به آقای مصباح داده شده، یعنی فحشایی که در دوره اصلاحات بهشون دادن. شخص آقای رئیس جمهور جناب آقای روحانی که بالاخره رئیس الناس علی دین ملوک هم، شما ببینید تو سخنرانی‌های مختلفشون، حالا همینجا همه اسنادش هست، من میذارم رو کانال دوستان ببینن، نگن بدون سند صحبت می‌کنید، ما حداقل 54 تا فحش آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور مملکت به مخالفین خودش رو ضبط کردیم اینجا در سخنرانی ها، همه آزادش هم. به منتقد خودش میگه بیعقل، شمعقل، نفهم، نادان، انسانهای عصر نمیدونم حجر، فحش‌های واقعا خیلی تعجب میکنه آدم که یک آدمی که واقعا ادعا میکنه از تالی هم الان از اسمشون نام بردید که ایشون بودن صحبت کردن در اونجا برای جلوگیری از فتنه، بعدش هم در همون ماجرای بنزین میاد مردم رو بالا تمسخر میگیره که من صبح جمعه فهمیدم تازه مثلا بنزین گرون شده، که مردم رو تحریک کرد برای اون بحث
رسانه.
به هر حال ما با این بحث‌ها همچنان استقبال میکنیم و آخرین نکته‌ای هم که اشاره میکنم تو این بحث اینه که همین الان چرا راه دور بریم؟ دو تا از خبرنگارایی که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بیانیه دادن، از منظومه شرق و هم میهن بودن، اینا سفرهای خارجیشون، دوره‌های براندازی نرم با هزینه‌های کجا، خانم حقیقت‌جو، متن گزارشی است که سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، که دیگه حالا وزارت اطلاعات و عرض کنم که سیستم امنیتی ما که تو این دولت خیلی تغییری نکرده، که همون هایی هستن که در دولت آقای روحانی هم بودن، تقریبا همون هایی هستن. بنابراین این گزارشی که اینا دادن یه گزارشی است که قابل ملاحظه هست، مگر اینکه شما بفرمایید که من هیچ کدوم از این مراکز اطلاعاتی رو قبول ندارم. خب اگر اینطور باشه میتونید که برید اسناد و مدارکی که در اونجا وجود داره به رویت شما برسونن که این واقعیت داره، روزنامه‌نگاری آزاد، ولی کسی بخواد در قالب روزنگاری به جاسوسی برای کشور بپردازه و این اختشاشات رو به وجود بیاره، این قابل گذشت نیست.
بسیار متشکرم. من جناب روشنایی بخوام این صورت بندی بکنم، فرمانشتای روان بخشو شاید اینجوری بتونم در مجموع خلاصه بکنم که ببینید یه واقعیت اجتماعی در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده و اون که یه طیفی حداقل از اصلاح طلب ها، دوستانی که مشهور به اصلاح طلب هستن یا منتقدین داخلی جمهوری اسلامی، رفتن در یه مرزی ایستادن که اون مرز دیگه خیلی قابل تفکیک با خارج از چارچوبای نظام نبوده و انگار یعنی شاید مثلا اون اشتباهی که تو کنش اجتماعیشون به خصوص تو حوزه‌های امنیتی انجام دادن، این منجر به این شده که مجموعه نظام اونها رو خارج تلقی بکنه و دیگه براش مهم نیستش که حالا اون حد واسط باشه یا نه. یعنی شاید پاسخ این باشه که شما اگر در برابر این اشکال که بله، چرا دایره رو تنگ میکنیم، ما دایره رو تنگ نکردیم، دوستان خودشون بالاخره.
بله، خدمت رو عرض کنم که بلده من تو روش بحث با حضور مشکل دارم. ایشون مثلا اون تقسیم بندی که کردن، خوبها و بدها، مثل مدارس بود می‌نوشتن خوب جدول و بد، الان هم همین تقسیم بندی رو به همین شیوه دارن ادامه میدن. مثلا تفاوت نهضت آزادی با جبهه ملی، مثلا این آدم نخواد، مثلا من نمیگم جبهه ملی بد بوده چون اصلا من این معیارا رو قبول ندارم، نهضت آزادی خوب بوده. استنادات و نوع استنتاجاتی که ایشون میکنه، خب اون جزوه بولتنی که در آوردن، خب این مشهوره آجا، ما از اون موقع هم یادمونه، این دست ما هم میرسید. شما این مقاله 5000 کلمه مینویسی، از مقاله 5000 کلمه ای 100 کلمه‌شو برمی‌دارن بولتن میکنن، بعد میدادن اون موقع به مراجع تقلید، میدادن به نهادها، به جاهای مختلفت قضاوت میکردن همین کارا رو کردید اون روزا ما رو بستن. خب شما میدونید که یه مقاله سر داره ته داره. یه نمونهش همین نامه مهندس بازرگانی که ایشون اشاره کرده، ای کاش میفرمودن میخوام بحثای تاریخی بکنم، من خود اون سندو میآوردم. مهندس بازرگان دو تا خطاب داره، خطابش یکیش به بچه های حزب اللهی انجمنهای اسلامی و یکی مجاهدین خلق، میگه شما دوتاتون فرزندان من هستید. راستم میگه، هر دوتاشون دانشجویای مهندس بازرگان بودن. میگه هر دوتاتون مارکسیست زده اید. به مجاهدین خلق حرفای مهندس بازرگان میزنه که آقای رمابخش نمیزنن. میخوام عرض کنم که اینجور خوندن مطالب، یا مثلا میگم ما 54 مورد یه همکاری ما داشتیم بهش میگفتیم چقدر کار مجله پیش رفته، میگفت 38% پیش رفته. خب یه جواب نیم مثلا جواب، خب آقا میفهمم با 54 تا فاش. این من الان فهمیدم مثلا ما گفتیم که آقای مصباح میتواند مردم را نمیدونم فلان کنه، ایشون اینو تلقی به ناسزا و فوش کرد. این فوش نیست، این تحلیل ماست. ما تحلیلمون اینه که جریان آقای مصباح، این که خیلی خودشون قشنگ فرمودن، گفتم ما اون طرف بحث تساهل و تسامح رو داشتیم، این طرف بحث خشونت رو مطرح کردن. اولا کدوم مسلمونیه؟ ما که نه عیسوی هستیم، نه انشالله شما موسوی، ما محمدی هستیم. تو حضرت محمد و دین پیامبر اسلام هم رحمت هست هم قدرت، حالا اسم شما بذار خشونت. کی این انکار کرده؟ آقای مصباح راجع مجوز ارهاب، چون نمیخواست ترور رو بگه، کلمه ارهاب رو به کار میبرد. اون موقع من خودم چون علیش مطلب نوشتم یادم آجا. میخوام عرض کنم که وقتی که شما تو تریبون رسمی اون موقع چه اتفاقی افتاده بود، یعنی میخوام نمیخوام کسی رو متهم کنم، مثلا مجاهدین خلق میگم، مجاهدین خلق که میگفتن فتنه خاتمی اونا، همون موقع آقای مصباح رفته تو نماز جمعه راجع به اینکه چه وقتی میشود ترور کرد و بحث شرعیش خود سخنرانی کرده. بعدش هم آقای حجاریان ترور شده، هیچ ربطی هم بین ایشون اینا انشالله وجود نداره، فکر نمیکنم وجود داشته باشه. ولی وقتی که شما اینجوری حرف میزنی، خب اون طرف هم تساهل و تسامح رو کی میگفت، راجع به چی حرف میزد؟ این شریعت سهله سمحه که الان شده اتهام، فرمایش پیامبره. بعد حالا چون شما فکر میکنید مهاجرانی اینو گفت، آقای مهاجرانی اینو گفته، چون مهاجرانی هم الان اونور کلبت اونورش هم الان خیلی بد نیست برای نظام، ولی به هر حال میخوام بگم شما اینو. اما نکته ای که من میخوام یه خورده از جدل آقای بیگدلی بیام بیرون، چون وقتمون فکر میکنم اینجوری داره میره
کمه.
ببینید اون چیزی که داره اتفاق میفته هیچ ربطی به این نداره. ممکنه بشینیم تبارشناسی کنیم ایشون برسونه به مجاهدین خلق، درستم میرسونه، سید مهدی هاشمی بله من شما مطمئن باشید که در نقد سید مهدی هاشمی من از شما جلوترم، اینو شما مطمئن باشید بعد از جلسه هم بهتون میگم.
خدا روش.
در مورد مجاهدین خلق مطالبی که من در مورد مجاهدین خلق نوشتم، آقا ببخشید شما ننوشتی، من یه رساله علی محمد حنیف نژاد نوشتم نه مسعود رجوی، ثابت کردم که این ماجرا از محمد حنیف نژاد ایراد داشته. اما مسئله‌ای که الان وجود داره، این تبارشناسی رو بذاریم کنار، اونی که تو خیابون داریم ما میبینیم، اینی که تو خیابون ما داریم میبینیم، یه تحلیل امنیتیه. من تحلیل امنیتی رو رد نمی‌کنم آقای روانبخش. نهادهای امنیتی ما راجع به نفوذ، اصلا دیگه اصلا نیاز به نهاد امنیتی نیست که اینو تحلیل کنه. شما تو از ایران اینترنشنال و بی بی سی و اینا دارین میبینید که مجاهدین خلق، کومله، نمیدونم گروهکای تروریستی، اینا دارن راجع به این چیز راهنمود میدن، برنامه میدن و خیلی کسان دیگر. اون چیزی که الان وجود داره اینه که در لایه پایینترش مردم معترضی هستند، منتقدن، و اینا آقای روانبخش، اینا همون طبقه متوسطی هستند که سال گذشته به این نتیجه رسیدن، از تقریبا از 98 نه از 1400 به این نتیجه رسیدن که از راه انتخابات، از راه مطبوعات، شما میفهمید مطبوعات بشینید با هم حالا یه حقشناس آوردید اونم بازی هم یه جمله ازش میخونید، بنده خدا آقای حقشناس آدم بسیار معتدلیه، آقای حضرتی هم دعوت بفرمایید راجع به روزنامه‌اش بیاد دفاع کنه، مطمئن باشید که آقای حضرتی که خودش تو سپاه بوده دلش خیلی بیشتر برای نظام میسوزه.
کل مقالهش اینجا موجوده.
بله حالا ان شاء الله مقالهش هم میخونم،
من میذارم رو کانال دوستان،
بذارید حتما بذارید. میخوام عرض کنم که اون چیزی که الان داره اتفاق میفته یک جامعه ای هست، اون جامعه اعتراض داره، انتقاد داره، و البته اگر دست به خشونت میزنه کار اشتباهی میکنه. خشونت به دو دلیل اشتباهه، یکی این که به دلیل اخلاقی اشتباهه، این شعارهای منافقین که میاد توی بعضی از جاها پخش میشه که مبنی بر انتقامه، اساسا با اصلاحات در تضاده، با تفکر اصلاح طلبانه در تضاده. یک دیگه اینه که به طرف مقابل حق سرکوب میده، یعنی این بخش عملیاتیشه، اون بخشش اخلاقیه، این بخش سیاسیشه. یعنی وقتی که یه عده اگه بیان اعتراض کنن، هیچ چیزی رو خراب نکنن، هیچ فحشی ندن، هیچ شعار ساختارش، حالا ساختار شکنی هم واقعا خیلی حرف شده، این شعار، چون من به نظر من میتونن خیلی شعارهای رادیکال هم بدن ولی ناسزا، غیر قانونی اینا نباشه. چه اتفاق افتاد؟ یک، تو سیاست داخلی شما دو تا دولت داشتید، دولت آقای خاتمی و اصلاحات، دولت آقای روحانی، چنان از این دولت ها تصویر سیاه ارائه شده، یعنی تو همین دولت ها ما به انرژی هستی دست پیدا کردیم، تو همین دولت ها ما انتخابات برگزار کردیم، متاسفانه آقای احمد نژاد پیروز شد، تو همین انتخابات آقای رئیسی پیروز شد، تو همین دولت ها، تو همین ایام شما میفرمایید این کتابا، این جزوه ها، این چیزا، همین آقای روانبخش، تو همین تمام، حتی میخوام نسبت به اینا که الان معترضان بگم، این شبکه‌های اجتماعی که شما الان میبینید و الان معترضید که نیستن، خب همین دوران درسته، بعضی میگن اصلاحات چه کار کرد برای مملکت، حتما به لحاظ سطح اقتصادی دوره اول آقای خاتمی و آقای روحانی هم تا سال 97 دو تا اتفاق افتاد، یکی احمدی نژاد ظهور کرد، یکی ترامپ، یعنی این دوتا یکی از داخل یکی از خارج چنان حمله کردن به این سیری که داشت، این مربوط به کل نظام هم بود، من نمیخوام به نام آقای روحانی یا به نام آقای خاتمی تمومش بکنم. دوم، تو سیاست خارجی، والله هسته‌ای مسئله اصولگرایانه نیست، هسته‌ای چیزیه که آقای آقازاده درستش کرده، آقای خاتمی درستش کرده، آقای ولی امروز رسیدن به برجام، اینم یه دستاورد ملیه، اینم یه چیزیه که دو تا جور اینو معطلش کردید، اینو از به و الان من به شما میخوام بگم بخشی از این سناریو ممکنه در اون لول سوم، چون من سه تا لول میکنم، یک مردمم، دوم این گروهای این که میخوان استفاده کنن، سوم خارجیان، خارجی‌ها دارن نگاه میکنن اگه بتونن ایرانو تجزیه میکنن، اگر نتونن پای میز مذاکره میخوان از ما امتیاز بگیرن. برجام میگه 15 ماه پیش میتونسته و هر روزش داره برای مملکت ما کنتور میندازه، این عدم فروش نفت. سومیش تو حوزه فرهنگ، ما آقای بیگدلی اصغر فرهادی فرزند صدا و سیماست، اساس داستان جدای نادر از سیمین در یکی از مجموعهای داستان یک شهر که شبکه 5 ساخته شده، یه پلتش در حقیقت چی میگید شما هنریا، از اون ساخته شده.
ما خیلی هنری نیستیم،
نه حالا منظور آقای صدا و سیماست. میخوام بگم شما اصغر فرهادی شجریان رو شما به وضعیتی میرسونید، بعد جایگزین چی میشه؟ میگید فوشا، جایگزین میشه تتلو. تتلو رو میبرید نامزد ریاست جمهوری بنده خدا آقای رئیسی اصلا نمیدونست این کیه، بردینش اینو دیدار کرده آقای رسایی که دوست صمیمی شماست، باش عکس گرفته بهش جایزه داده. برنامه های دکتر سلام یادتونه؟ میگی توهین، تحقیر، فلان. کدوم الان امکانش هست که یه کسی، ما یه بار یه کاریکاتور کشیدیم گفتن چون شبیه به آقای احمدی نژاد روزنامه شرق رو تعطیل کردن. دکتر سلام اساسا مسخره کردن آقای روحانی بوده، اساسا مسخره کردن دولت آقای روحانی بوده. بعد شما تتلو رو میره، البته تتلو تو این حوادث اعلام بی‌طرفی کرده چون نمیدونه که کدوم طرف برنده میشن، ولی شما تتلو رو آوردی تو مبارزات انتخاباتی آقای اصولگرا، شما که اعتقاد داشتید. آقای دکتر تو بحث مربوط به گشت ارشاد و حجاب و اینا، ما هممون میگیم که به حاج قاسم افتخار میکنیم. آقای حاج قاسم سلیمانی برای کی رفت شهید شد؟ برای ملت ایران شهید شد، برای آزادی منطقه، علی همین داعش رفت شهید شد. در کجا شهید شد؟ شما نگاه کنید سوریه، لبنان، عراق، این سه تا منطقه چیز بوده. امروز دولت لبنان، دولت عراق اعلام موجودیت کرده، سه تا وزیر زن داره، دو تاش محجبن، یکی مسیحی بی حجابه. شما امروز میبینید که خانم جولیا پتروس تو لبنان کنسرت برگزار میکنه در ستایش مقاومت، زدیت با اسرائیل و چنان بچه های حزب الله، حالا خود حسن نصرالله رو من ندیدم ولی بقیه بچه ها نشسته بودن داشتن میدیدن. شما میبینید که یه بشار اسدی هست که الان صدا و سیمای ما هم چند شبه هی داره مورد سوریه شدن ایران اینم صحبت بکنیم. خب آقای بشار اسد اشتباهات زیادی کرده، ولی جمهوری اسلامی به درستی فکر کرد که چون جایگزینی برای اون وجود نداره و اونایی که بودن از اسد بدتر بودن، شبیه همین مجاهدین خلق خود ما بودن، این اخوان المسلمین نمی حفظش کرد. شما خانم بشار اسد که مسلمان علوی هم هست دیگه، حجاب نداره. این بچه‌های ما، من ببینید وجوب حجابو نه تخصص دارم نه تردید دارم، خانواده من محجبه، از حجابم دفاع میکنم. اگر فردا تو این کشور حجاب آزادم بشه، باید از حقوق محجبه ها دفاع کرد که اون اتفاقای بعد نیفته. شما ما نباید به روزگاری برسیم مثل ترکیه که قانون اساسیشون رو مجبورن عوض کنن که اجازه بدن یه سری افراد حجاب داشته باشن. یعنی اون ورش سکولاریسم مسلح هم مشکل ما هم هست، ولی میخوام عرض کنم فرض کنید 20% جامعه، 10% جامعه شبیه مسیحیان، همه چیزاشون خوبن، مراسم حاج قاسم هم میان، تو انتخابات هم شرکت میکنن، ترور شاه چراغ رو هم محکوم میکنن، اما شلن. حالا شو به تعبیر شما شل حجابن، من نمیدونم اینقدر، یا چون این خانم بنده خدا مهسا امینی که همینقدرش هم شل حجاب نبود. میخوام به شما عرض کنم که ما در این حد، البته من میگم که من الان اخیراً یه
جواسی جنبندی کنه،
همین الان هم جنبندی میکنم، من یه نظرسنجی خوندم، دیدم که در همین
تقاضای قشنی ضربه‌ای که به میکروفون میزنید صدا میده و
که 80% جامعه ما تو همین عاشورا و تاسوعا و امسال مراسم عاشورا و تاسوعا رو شرکت کردن توش، و این درصد بالا البته معتقد بودن که تو مراسم حکومتی نباید شرکت کنیم، تو مراسم سنتی هیئتی مذهبی. من اصلا نمیگم جامعه ما الان فرد جامعه ما حجابش هم توش آزاد بشه، من معتقدم درصد بالایی از جامعه ما حجاب میذارن، همین روزا هم تو خیابون ما اینو میبینیم. یه مطالب دیگه هم هست، من بازم وقت دارم صحبت کنم دیگه
الان حدود فکر میکنم یه رو بیشتر فرصت نداریم تو انتهای برنامه. حالا
من سعی میکنم تو نصف اون یه رو صحبت کنم.
خب جناب هم در خدمت شما هستیم،
هر کسی
تقریبا مساویم تا حالا، من ساعتا رو نوشتم. بله حالا بریم جلو، اگه دیدیم فرصت کمه از دوستان وقتم میگیریم انشالله.
بله خیلی ممنونیم. من چون مطلب زیاد فرمودید باید اشاره بکنم، بعضیاش با یک واژه عرض بکنم که سریع بتونیم به حرف خودمون برسیم. اولا نهضت آزادی مولود جبهه ملیه. خود آقای بازرگان میگه من مصدقی هستم و با اجازه آقای مصدق هم نهضت آزادی رو تأسیس کرد، جاش هم مشخص، مکانش هم مشخص دقیق. نکته بعدی راجع به اینه که اون اشاره کردید بحث تساهل و تسامح و سمح و سهله، انی بوئستو به شریعت سمحت سهله که یه اصطلاح دینی است، با تساهل و تسامح متفاوته. تسامح و تساهل به عبارتی معنای همون تولرانسه، یعنی یک نوع ولنگاری. بنابراین تسامح و تساهل معنای سمح و سهله نمیده. بله اسلام دین آسانیست، دین سهلیست، اما اسلام روی اصولش اهل تسامح و تساهل نیست، محکم روی اصولش می ایسته و میگه اونها باید اجرا بشه. همون شریعت سهل و سمحه باید اجرا بشه و ذره از اون اصول کوتاه نمیاد. عرض کنم که راجع به بحث این که حضرت عالی محمدی هستید، بله خدا رو شکر میکنیم که هممون محمدی هستیم و باید هم اینطور باشیم. حکم خدا هرچه هست باید اجرا بشه نسبت به کفار و مشرکین و منافقین، همون حکمی که داره، کسانی که جنایت کردن و کسانی هم که مؤمنن باشون مهربان باشیم، جا به جا نشه. اگه واقعا ما متدینیم، واقعا آقای مصباح هم همین رو در واقع میگفتن. از کنم که
بحث اقتدار بجا و رحمت بله بجا،
راجع به بحث مثال زدید در عراق که الحمدلله خدا رو شکر دو تا پیروزی حاصل شد، یکی در عراق یکی در لبنان، هر دو در عراق. قانونی به نام قانون حجاب ندارن، ولی ما قانون داریم و در کشور ما باید قانون رعایت بشه، جدا از اینکه این حکم شرعی است اونها هم باید رعایت بکنن. کشور ما این قانونه و قانون باید حتما رعایت بشه. کسی قانون رعایت نکنه نمیشه شعار قانونگرایی داد بعد عملا هرج و مرج رو تئوریزه کرد. این رو نباید بپذیریم. به هر حال این که میفهمید الان نسبت به آقای مصباح مطالبی گفته شده برداشتتون بوده و اینا، من بعضی از این عبارات ها رو اینجا میخونم: نیچه، متحجر، واپسگرا، مثلا تئوری پرداز طالبانی، مثلا این تعابیر همه آدرسای روزنامه‌هاش هم هست که اینا نسبت به یک اندیشمند ما که حضرت آقا دربارش می‌فرماد استاد فکر، که بیش از 100 جلد کتاب داره و همه چیز با اساس استدلال و منطق در واقع اثبات می‌کنه، یک فیلسوفی است، یک علامه است. هیچ وقت هم ایشون از ادبیات خشن استفاده نکرده، حتی نسبت به دشمنانشون
ارهاب هم چند بار
حتی نسبت به دشمنانشون ایشون، مثلا وقتی با احسان دو بار تو تلویزیون کلا ایشون اومده، یه بار با آقای احسان طبری مناظره کرده، ادبیاتی که ایشون به کار برده با آقای احسان طبری ببینید، یه بارم با آقای حجتی کرمانی که مثلا اصلاح طلب بوده اومده مناظره کرده دوره اصلاحات، ادبیات آقای مصباح رو ببینید که چه ادبیات مؤدبانه است، ادبیات دیگران هم رو ببینید نسبت به ایشون. اون تعبیر ارهاب هم که به کار میبرید که ایشون گفتن که آقا ارهاب یعنی ترور و ترور رو تئوریزه کردن و بعدم حجاریان ترور شده و امثال ذلک، حالا به نحوی میخواید ارتباط بدین. آقای مصباح هیچ کجا در واقع از ترور صحبت نکردند. ممکنه که ارهاب معنایی
بله. حالا بیاری یه خود سفت
بله.
میگیره
بله. ببینید این که آدم باید سخت بگیره، ولی یجد فیکم غلظه، قرآن میگه که دشمن باید از شما درشتی ببینه. غلظه به معنای درشتیه، تعبیر عربیش به معنای ترور نیست. بنابراین مشی آقای مصباح همون مشی امامه
و
امام در آقای مصباح در هیچ کجا همیشه اهل کسی که منطق داره قلم داره هیچ وقت اهل مثلا ارهاب و اهل تئوریزه کردن ترور نیست، همون مشی امامه. متاسفانه دوستان شما که پیروان شاگردان آقای منتظری و شاگردان آقای مهندس بازرگانن که تعبیری که در اینجا به کار میبره که میگه اینا حتی مثلا بعد از کشتاری که در دهه 60 کردن، یعنی بهترین شخصیت‌های ما بهشتی که یک ملت بوده اینا اومدن به شهادت رسوندن، ایشون هم میگه اینا بالاخره عشق به شهادت را داشتن، اینا نباید شما مزدوری و خیانت پیشگی بدانید. طرف اومده زده 70 تا از بهترین مسئولین ما کشته، دو تا رئیس جمهور و نخست وزیر ما به شهادت رسونده، 17,000 نفر رو تو خیابون ترور کردن، مثل اینکه الان پوست میکنن طلبه را دیروز بردن سه روز پوست کلش کندن آوردن فرده تشیشه، اون وقت هم پوست میکندن اینا. بعد آقای بازرگان برگه بگه حالا اینا بچه های ما، اونا هم بچه های ما هستن. یعنی واقعا بین یک شهید و یک کسی که در راه خود جهاد میکنه با یک کسی که با اون شهید جنگیده و اونا رو به شهادت رسونده، هر دو اینا،
این 17,000 تا تا موقع کشته شدن.
این عبارت ایشون مال سال انقلاب ایران در دو حرکتی که سال 62 چاپ شده، سال 62 بعد از سال 60، دو سال بعد از سال 60 داره میگه اینا نگیشون مزدور به خیانت پیشه. میگم این در واقع تئوریزه کردن خشونت به این معنا هست. به هر حال من معتقدم که ما یه روزی اومدیم با شعارهایی که دادیم، با حرکتهایی که کردیم در همون دولتی که حالا حضرت عالی میفرمایید، من اشاره به این نکته هم بکنم که میفهمید سه تا وزیر زن اونجا در عراق بوده، اینجا نیست. خب چرا در دولت خودتون نگذاشتید؟ در دولت آقای خاتمی شما چرا در دولت آقای روحانی نگذاشتید؟ اتفاقا ما یک دوره وزیر زن داشتیم، دولت همون آقای احمدی‌نژاد بود. من احمدی‌نژاد رو قبول ندارم امروز موازهش رو،
به خصوص همین موضعش رو.
نه کلن موازهش رو قبول، نه این موضعش رو، ولی همون دولت یه دونه زن گذاشت در حد وزیر. ولی شما که شعار زنگرایی میدید، میگید زن زندگی، یک زن در دو تا در 16 سال دولت دون، حتی دولت آقای هاشمی هم که 8 سال بود، یعنی در 24 سال یک زن وزیر نشد. شعارشو میدیم اما در عمل اجرا نمیشه. خب ببینید، دکتر سلام هم که همون وقت که میفرمود ادبیات، ما که دکتر سلام نیستیم که، ادبیات اونو قبول نداریم. بعد اتفاقا همون دکتر سلام هم تعطیلش کردن همون موقع زمان آقای فشاری که آقای روحانی آورد، همون دکتر سلام هم در همون زمان تعطیل شد و دیگه بعدش هم ادامه پیدا نکرد. ببینید یه نکته ای در پایان من عرض بکنم که حالا بعد از همه اینا ما تو بحث
وقت میگیریم،
وقت میدیم. ببینید در بحث برنامه تا صبح وقت داریم، حرفی نداریم، بشینیم حرف میزنیم، آخوندیم و استاد حرفی ما اشکال نداریم، وقت میگیریم صحبت بکنیم. اما در بحث، ببینید، ما در بحث سفره مردم در دولت آقای روحانی شعار مذاکره داد و دولتی هم بود که به هر حال نماینده جریان اصلاحات بود. شورای نگهبان هم نیومد آقای روحانی رو حذف بکنه. این که حالا میگه شورای نگهبان یک طرف عمل میکنه، در هر دوره‌ای بحث این نیستش که این آقا گرایش اصلاحات داره یا اصولگرا داره. از جنس شورای نگهبان صلاحیت هایی که باید داشته باشه، طرف اگه داشته باشه تایید میشه. تو همین دوره هم بودن دوستان اصلاحات شما حضور داشتن در انتخابات. ولی همین آقای روحانی وقتی که اومد شعارش مذاکره بود، همه گفت من با مذاکره میخوام مشکل حل بکنم. اتفاقا حضرت آقا صریحا فرمودن که من با مذاکره مخالف نیستم، اما حواستون باشه خطوط قرمز رو رعایت بکنید. در مذاکره با آمریکا هیچ امیدی ندارم و اولا فرمودن که هیچ حاصلی نخواهد داشت، ولی مخالفت هم نمی کنم. شما شعار مذاکره دارید، برو مذاکره کن. جناب آقای روحانی هم رفت مذاکره کرد، منتها کاری که ایشون کرد 8 سال زمان کشور رو همه تخم مرغاشو گذاشت تو سبد برجام.
خب شما بیاد الان از برجام بیرون.
حالا عرضم همینه،
میگم کار بدی کرد دیگه، شما برجامو تعطیل کن.
حالا ما این کار اونا خودشون تعطیل کردن.
نه شما بکن.
حالا من عرض میکنم چرا ما تعطیل نکردیم. بالاخره ایشون یه سنگ بنایی گذاشت، سنگ بنایی مذاکره با آمریکا تو قضیه برجام. تمام 8 سال فرصتش هم نبودش. بحث اقتصاد مقاومتی آقا ابلاغ کردن، انجام ندادن. بارها تاکید کردن 14 تا کشور همسایه داریم. رو شرق هم برید سرمایه‌گذاری کنید. کشورهای مستقل دنیا زیادن، برید کار کنید. همه تخم مرغاتون توی سبد نذارید. بارها حضرت آقا اشاره کردن، تاکید کردن، تصریح کردن. حتی فرمودن که من میگم اقتصاد مقاومتی شما در عمل شعارشو میدی اما عمل نمی‌کنی. میدون بهشون داده شد. آقا هم فرمودن آخری هم نداره این. آخرش هم هیچه. نتیجهش هم همون شد. آقای روحانی 8 سالش رو گذاشت. بعدا این پرونده بی حاصل بی نتیجهی که به هیچ انجام میده بود واگذار کرد به این دولت جدید. حالا چرا این دولت رو دنبال کرد؟ این دولت در واقع دو تا کار کرد. یک در جهت خونساسازی تحریم، یکی در جهت رفع تحریم.
نتیجه شمیدیم.
خب حالا ما که می دونستیم که همین مذاکرات، ادامه مذاکرات حاصلی نداره، برای اینکه امثال شماها نیان بگین که آقا اگر رفته بودید اون کار آقای جناب آقای روحانی که مذاکرات کرده بود امروز سفره مردم این نبود، که همونطور که الان بفهمید اگر ما بودیم چه می شد. الان می گفتید آقا اگر رفته بودید مذاکره ما کار کرده بودیم 90% پیش رفته بود، 99% انجام دادیم، شما 1% خراب کردید. شما دیدید در این دولت هم رفتن مذاکره کردن تا آخر این آمریکایی‌ها بودن که زدن زیر میز، این اروپایی‌ها بودن که زدن زیر میز، والا ایران که حاضر بود بارها هم عوض کردن تا اینکه به نتیجه برسه، ولی اونا زیر بار نرفتن چون اونا زیاده خواه هستن، مستکبرن، بیش از اینا میخوان. ما موشک‌ها ما رو میخوان، پهپادها ما رو میخوان، امنیت ملی ما رو میخوان، میخوان علاوه بر فشار اقتصادی فشار امنیتی هم به ما بیارن. از این جهت بود که در واقع این دولت الان تلاشی که داره میکنه یکیش دور زدن تحریم ها و در واقع خونسازی تحریم هاست، ولی اون کار اون دولت قبلی هم همونطوری بوده پیش بردن که اگه به نتیجه بناس برسه ولی یه درصد هم احتمالش بره، فردا دوستان شما نگن که آقا اگه این کار انجام داده بودی حتما به نتیجه میرسید. به هر حال سفره مردم آسیب دید، کار نشد. امروز بسیاری از این فقر و فلاکت هایی که مردم دارن عاملش همون سیاست های در واقع اقتصادی و سیاست های خارجیه که مثلا تا آخرها هم حتی مثلا چین مثلا ما سفیر نداشتیم، یک کشور بزرگ که مثلا ما میتونستیم باشه ارتباط داشته باشیم. مثلا بحث مذاکرات با چین که قرارداد 25 ساله به نتیجه نرسوند، بحث شانگهای به دنبالش نبودن، کارهای دیگه که تو این دولت الان داره انجام میشه اونا میشد در اون دولت انجام بشه، چون باورش نبود دنبالش نبودن، اگه بودن الان وضعیت ما امروز این نبود. حالا خواهشی که داریم اینه که اگه سفره اقتصادی مردم آسیب خورده امروز بیاد کمک کنیم دیگه سفره امنیت مردم آسیب نبینه. این که مثلا طرف بیاد تو روزنامه‌اش برداره بنویسه که اون چه امروز داره اتفاق میفته کوه یخیست که فقط قله‌اش پیداست، این اقیانوس بزرگ این کوه یخ هنوز اون زیره، صبر کن پدر مادرهاشون بیان، نسل‌های دیگه هم خواهند آمد. این دیگه این جریان اون جریان قبلی نیست، یعنی تهدید امنیتی داره میکنه تو روزنامه‌اش. حالا همین روزنامه رو که فردا ببندنش، آقا ببین روزنامه رو بستن، تو کجای دنیاست که یک کسی بر ضد امنیت ملی کشور مطلب بنویسه و حرف بزنه باش برخورد نکنه؟ الان ما این روزنامه‌ای که یکی روزنامه آسیاس تیتر زده که انقلاب الان فرق کرده، با 200 هزار تا میشه انقلاب کرد، همون روزهای اول اغتشاش. اون یکی میگه جوانای امروز عرض کنم که جوانای نسل بازی ها هستند،
ویدیو گیم ها هستند،
یعنی اینا پلیس سر کار میزنن که... تیتر اول روزنامه اعتماده با افهم تمومه. به هر حال این امنیت مردم دیگه آسیب نزنیم. شما خودتون که حالا من بخواهم مخاطبم شما نیستی که بفرمایید من مثلا فلان موضع گرفتم، مخاطب دوستان شما هستن، این موضعتون رو با اونایی که در برلین جمع شدن مشخص کنید. موضعتون راجع به آمریکایی که تحریم ما کرده و امروز بچه های ما در تحریم هستند، بیماری های پروانه ای دارن پرپر میزنن، موضعشون رو مشخص کن. خودت شما رسما اینجا درست شعار مرگ نمیدید، شما شعار حیات میخوایم بدید، آقای خاتمی گفت شعار حیات میدید، ولی اینجا رسما اعلان کن که آمریکا خائنه. این که میتونی بگی نه
آمریکا
خائن. احسن. چه آمریکا خائن.
چه مشکلی رو در حل
می‌کنه؟ اینو بدونی موضوع شما.
یعنی مشکل ما اینه که 30 سال گفتیم آمریکا خائن.
نه. اگه شما قبول کنی آمریکا خائن، اگه قبول کردی که آمریکا خائن، در اتخاذ سیاست هاتون و در قلمتون وقت تاثیر خواهد
داشت. 10 دقیقه الان دوستان ما فکر می‌کنم 3 4 دقیقه بله بیشتر تو برنامه نداری. من الان یه حسابی کردم دیدم تقریبا آقای قوچانی 10 دقیقه وقت داره. بله.
اولا که
بسیار وقت دادن آقای قوچانی، وقت زیاد دارید
بفرمایید. مشکلات من با حاج آقا
حالا البته دوباره اگه لازم شد دوباره وقت میگیریم.
مشکلات ما با حاج آقا ادامه داره. نهضت
آزادی نداریم، ما ادامه میدیم جلسات آینده.
آره نه اصلا باید بیم تو دفتر مجله ما بشیم، چون اینا باید مکتوب بگیم صحبت کنیم.
بله.
نهضت آزادی در اعتراض به جبهه ملی به وجود اومد، نه در ادامه‌اش. دکتر مصدق هم جبهه ملی رو
موجوده.
اسنادش موجوده. تولرانس هم که میفرمایید ولنگاری، خواهش میکنم به فرهنگستان زبان ادب فارسی مراجعه بفرمایید، به مترجمین دقیق حداقل آقای حدادی که قبول بگیم واقعا تولرانس یعنی ولنگاری، یعنی مثلا ولنگاری هم که میدونید
اباهیگری.
در باب دکتر سلام هم که فرمودید تعطیل شده بودجش قطع شد دیگه، از همین نهادهای دولتی میگیره، ولی دولت حرف میزد گفتن آقا ندید به ما فوش بده. در مورد زنان هم در کابینه که فرمودید فرق اینه آقای روحانی و آقای خاتمی با آقای احمدی نژاد اینه که اینا آدم های نجیبیه، حرمت مرجعیت رو نگه میدارن. من بیش از این هم نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم، یعنی میخوام همین کلمه رو بگم. آقای احمدی نژاد ویژگیش قرار دادن آدم ها در برابر عمل انجام شده کلاه گذاشتن سر روحانیت بود. یه بزرگی میگفت یه کسی که بتونه این کارو بکنه خیلی هنرمنده. میخوام عرض کنم که اینم که
فاضل باشن این لفظش به نظرم، چون تا الان برنامه خوب اومدیم به نظرم شاید
نه، حالا آره. من مجبور شدم ببخشید آره، چون من حاجا میدونه که تا کجا میتونیم حرف بزنیم، به خاطر اون من اینو عرض کردم. و اما درباره برلین و اینها که میگید، ما نیازی است که مسیرمون رو با اونا مشخص کنیم. اونا مرزشون رو با ما مشخص کردن، اونا اول به ما فحش دادن بعد به شما. اونا اول گفتن این اصلاح طلبا فتنه، این اصلاح طلبا میخوان فقط چیز کنن، حفظ کنن سیستم رو و به پست و مقام. شما همین الان فحشایی که به آقای نبوی داده رو برید ملاحظه بکنید، اصلا این که خیلی از هر من شمسه که تکلیف ما با اونا مشخصه. اما ما از شما یه سوال میکنیم، این مهاجرتی که تو این کشور اتفاق، من میگم بین 4 تا های برنامه شما گفتن 4 تا 7 میلیون نفر ایرانی خارج از کشور داریم، این چه اتفاق چرا افتاده؟ اینا نوعاً افراد با کیفیتی هستند. یه زمانی بودش که تو همین خارج از کشور اینا میرفتن تو انتخابات ایران شرکت میکردن، همین آقای هوشنگ ابتهاج خدا رحمت کنه رفت به آقای روحانی رأی داد، کسی بازش انتظار نداشت که بره رأی بده، به آقای رئیسی هم خیلی رفته بودن رأی داده بودن. این چرا این اتفاق افتاده که این چنین تجمعی میتونن برگزار کنن؟ چرا کسی که تو همین کشور بوده از همین کشور استفاده، چرا موج مهاجرت داره اینقدر شدید میشه؟ هیچ وقت آیا از خودمون این سوال کردیم؟ من چون وقتم داره تموم میشه اجازه بفرمایید هی شعار ندم، هی جواب ندم. من آقای بیگدلی چند تا راه حل دارم، این راه حل خیلی عینیه به نظر خودم، یعنی اصلا چیز عجیب غریبی نیست. یک، اولا که محور همش اینه، گفتگو لازمه اما کافی نیست. مردم هم از حرف زدن ما خسته شدن، ما چند تا تصمیم باید بگیریم. من این تصمیم رو تو 3 تا مرحله کردم، تقسیم کردم. اول فوریش، یک، هیچ ایرادی نداره که ما با حفظ پلیسمون، با احترامی که برای نیروی امنیتیمون میدیم که اگر نداشته باشیم به قول شما داعش میاد حمله میکنه، مجاهدین خلق حمله میکنن، آمریکا سوء استفاده میکنه، تجزیه میکنن ایرانو، با اون پلیس خاطی که احیانا اصلا ما فرض کنیم هیچ، یعنی همین گزارش رو ما معیار قرار میدیم، هیچ ضرب و شتمی صورت نگرفته باشه، به حال فوت اتفاق افتاده دیگه، این فوت خودش یه بخشش، این رو بیایم این ماجرای زاهدان که به خوبی عمل کردیم در تهران هم همین کارو بکنیم، بیایم رسیدگی قضایی بکنیم به این ماجرا، قوه قضایی جمهوری اسلامی هم این کارو بکنه، اما با حضور هیئت منصفه و یک جمعیتی. من 3 تا نهاد پیشنهاد میکنم: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی در کنار قوه قضایی. اینا همه نهادهای حکومتی حاکمیتی هستند، همشون نهاد امنیتی اینا رو تایید کردن. هیچ ایرادی نداره که ما یه دادگاهی برگزار کنیم، از همین تلویزیون هم پخش کنیم. چطور دادگاه آقای کرباسی رو پخش میکردیم مردم هیچ چی دیگه نمیدیدن، اوشین پخش میکردیم مردم هیچ چی دیگه، مردم نمیان اعتراض کنن، اون روز میبینن که شما دارید عدالت رعایت میکنید، اصلا واقعا به نفع نظامه. دوم اینه که به نظر من تک تک اتفاقات رسانه، ما یه لیست داریم دیگه، از خانم مهسا امینی شروع میشه تا شاه چراغ تا مهرشاه تا دیگه، دونه دونه اینا رو براشون پرونده تشکیل بدیم، مستند 15 دقیقه بسازیم و صدا سیما پخش کنیم، با خانواده‌هاشون توش مصاحبه کنیم، و این هر کدومش به قول شما خودکشیه، هر کدومش به قول شما کشته سازیه، رو بشه دیگه. اینا من خودم الان نگاه میکنم، بجز خانم مهسا امینی که مطمئنم که در اون فاصله دستگیری تا چیز فوت کرده، بقیه رو من اطمینانی ندارم، همش میشنوم چیزای مختلف میشنوم، و شاهچراغ که خب تیه تروریستی مشخص. سوم این که ما بیایم مطبوعات شما میفرمایید، من اتفاقا موافقم این مطبوعاتی که آقای من خدمت شما عرض میکنم با ذهنیت قدیمی دارید نگاه میکنید، این مطبوعات الان در تعامل با حکومت قرار گرفتن و به خاطر این بهشون میگن که شما محافظه کار ترسو شدید، هیچ کدوم از این مطبوعات اون جنسی، این اتفاقا موقعیت درستیه، با مطبوعات میشه ارتباط برقرار کرد، باشون گفتگو کرد، و این شرطش اینه که قدرت مطبوعات رو برگردونی. شما قدرت مطبوعات رو از بین بردی، شبکه های تلویزیونی رفته بالا، اینو فوری هاشون. اما اونایی که میان است، یک، احیای برجام. من به صراحت میگم اینی که شما میفهمید، اگه شما میتونستید روز اول از برجام خارج میشدید. برجام یک سند ملیه، آقای روحانی هم تا زمانی که ترامپ نیومد بود از عبور کرده بود، مردم میدونن بین 92 تا سال 97 کشور مسیر درستی رو طی میکرد، همه چیز خوب نبود، ارزانی نبود، اونم چین و اینا رو که میفرمایید اصلا خیلی عجیبه. امروز یه جوری برخورد میکنن انگار این شانگهای آقای رئیسی کشف کرده، یادشون رفته سال 92 آقای روحانی اول تو اجلاس شانگهای شرکت کرد بعد رفت نیویورک، اول با پوتین دیدار کرد بعد رفت نیویورک. با اوباما صحبت کرد. اصلا اینا که تحریف تاریخ خیلی هم روشنه. اون برجامی که اتفاق افتاد از میزان نوع اتفاقی تو کشور افتاد کامل میشه. دوم مسئله گشایش رسانه، این صدا و سیما هر چقدر آقای بیگدلی توش زیاد بشه، برنامه چه این صدا و سیمای حکومتی و دولتی نتیجه نمیگیره. میتونه تحت قانون جمهوری اسلامی ایران باشه اما صدا و سیمای خصوصی باشه. و سوم بحث
شبکه‌های خصوصی،
بله شبکه‌ها چهار تا منطقه ما داریم در معرض خطرن. یکی بلوچستانه، یکی خوزستانه، یکی آذربایجان، یکی کردستان. این چهار تا منطقه رسیدگی ویژه میخواد، نه اینکه اینا رو بسپرید به آقای مولوی عبدالحمیدا. اینو خودتون باید بهم رسیدگی کنید. آقای مولوی عبدالحمید هم از آقای رئیسی تو انتخابات حمایت کرد، هم از پیروزی طالبان تو افغانستان. مردم بلوچ فرق میکنن، مردم خوزستان با جبهه نمیدونم اون الاهواز فرق میکنه، مردم کردستان با کومله فرق میکنن، مردم آذربایجان با تو پانترکیستا فرق میکنن. اینا مأمور ویژه میخواد، نهاد ویژه میخواد، رسیدگی ویژه میخواد. و آخرین بحثم تو تحلیل نهایی، ببینید آقا، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی حداقل سه تا سند قانون اساسی داره: قانون اساسی پیشنویس، قانون اساسی اول، قانون اساسی دوم. هر کدوم در سال 58 و 68 هر کدوم این قوانین اساسی گویای نظرات اون نسل بودن. الان از نسلی که انقلاب کردن تعداد کمی موندن، همشون هم بود جزو بزرگان ما، هم بود حرمتشون هم نگه داریم. ما بر مبنای اصل 177 که میگه جمهوریت و اسلامیت غیر قابل بازنگریست، با فرض این دو تا با فرض این است ما میتونیم یه قانون اساسی، مگه صحبت از گام دوم انقلاب نمی کنن برادران اصولگرا؟ ما میتونیم یه جمهوری سوم تأسیس کنیم، جمهوری سوم اسلامی، یعنی بر مبنای ارزش‌های انقلاب اسلامی، بر مبنای اون چیزی که در سال 57 اتفاق افتاده. الان کار به جایی رسیده که اونوری راجع به سلطنت یا جمهوریت دارن صحبت میکنن. این یه ارتجاع برای کشور ما، کشوری که نظام موروثی، نظام عشیره‌ای، نظام قبیلگی رو برداشته از بین برده، حالا یه عده میگن که جمهوری بهتر. ما جمهوری داشتیم و جمهوری داریم، نهاد انتخاب، هر کار انتخاباتی هم می‌خوایم بکنیم بعد از اونه، یعنی انتخاباتی که الان. ببینید من یه جمله‌ای از رهبری میخوام، برای اینکه نگم فردا تو ضد انقلابی، میخوام اینو بگم. هم رهبری وقتی بحث نخست وزیر ریاست جمهوری مطرح شد، ایشون گفت این امکان وجود داره. هم همون سال 68 ایشون میفرماد که برادران گفتن که ما تا 30 سال آینده نگرانی نداریم از تصویب این قانون. خب مگر 30 سال مدت کمی است؟ کدام قانون اساسی است که پس از 30 سال عمر کند؟ جلد 1 صفحه 544. چرا ما بنبستو میذاریم اونا برای ما تصمیم بگیرن؟ ما داخل خودمون میتونیم بشینیم صحبت کنیم. ما میتونیم راجع به نظام دو مجلسی، راجع به ریاست جمهوری، شما میگید رؤسای جمهور ما همه بد بودن.
خوشایند جلد 1 صفحه
544.
چه کتابی نفرمودید؟
مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی سال 1367 چاپ مجلس شورای اسلام. میخوام عرض بکنم که الان این روزا راجع به سوریه‌ای شدن ایران، ما قبلا اگه می‌نوشتیم خیلی مشکل به وجود می‌آورد. الان صدا و سیما هر شب داره یه مستند پخش می‌کنه مردم ایران سوریه نشه. سوریه چرا سوریه شد؟ به خاطر این سوریه شد که آقای بشار اسد قبول نکرد که یه نفر دیگه نخست وزیر بشه. در ایران الحمدلله ما خیلی جلوتر از سوریه بودیم. ما چندین رئیس جمهور با گرایش‌های مختلف داشتیم. ما اصلا با سوریه قابل، ما مدعی هستیم که با سوریه حداقل تا سال 1400 قابل قیاس نبودیم. ما الان داریم به سمتی میریم، اتفاقی میفتیم که سوریه برای خودمون مثال میزنیم. چرا این کارو میکنیم؟ ما با حفظ اصول نظام جمهوری اسلامی که هم جمهوریتش بین خیلی جالبه ها، نگفتن که نگفتن جمهوریت اسلامیت، فقط گفتن جمهوریت و حتی اتکا به آرای عمومی غیر قابل تجدید نظره، برخلاف فرمایش آقای مصباح که میگفتش که ولی فقیه میتونه یکی رو رئیس جمهور منصوب بکنه. میخوام عرض کنم که اگر ما الان نگرانی امروز من آقای بیگدلی نه اصلاح طلبانه نه این قدرته. من اصلا از موقعی که اصلاح طلبات تو میگم چقدر خوبه که الان اصلاح طلبات تو قدرت نیستن، الان به اولا فحش میدادن. من میخوام بگم نگرانی اصلی من ایرانه
و اون بدنه مردمی که راهشون رو دارن از دست میدن.
بله من ایران، ایران که یه کشور خالی بیابان که نباید باشه، با مردمش باید باشه. من نگران اگه اسلام هم میخواد تحقق پیدا بکنه ایرانه. ما دیدیم که عربستان اسلامه، ولی اسلام عربستان با ما کجاست؟ ایرانه که میتونه جایی باشه برای اینکه اسلام نمونه‌ای بشه از یه حکومت درست. این نگرانی رو آقای روانبخش بیایم گذشته رو بذاریم کنار، با هم بحث تاریخی میکنیم. بازرگان یه ایرادایی داشته، یه خوبیایی داشته، آقای مؤتلفه ایراد، آقای مصباح. من آقای مصباح رو آدم مؤدبی میدونستم. آقای مصباح تو فلسفه اسلامی انسان متخصصی بود. اینا سر جای خودشه. ما اومدیم همه چیز رو تبدیل به مسئله کردیم. ایرانی که میگم جمله آخرم. ببینید الان ما کوروش رو تبدیل کردیم به یک مسئله امنیتی. در حالی که علامه طباطبایی در باب کوروش رساله داره، نظر داره که ایشون علل قاعده همون ذوالقرنینه که قرآن میگن. ما میتونیم به اتکا به درون خودمون، ما هیچ نیازی به آمریکا نداریم، ما هیچ نیازی به دخالت آمریکا نداریم. ما تو برجام آقای دکتر دنبالی نبودیم که با آمریکا تفاهم بکنیم که فقط آمریکا، ما دنبالی بودیم حق هسته‌ایمون از آمریکا بگیریم و گرفتیم. اونی که ما رو برد تو شورای امنیت، سه بار بعد از انقلاب ما رو بردن تو شورای امنیت، می‌خواستن ببرن تو شورای امنیت، یکی بعد از تسخیر سفارت آمریکا، یکی در دوران جنگ به قطعنامه 598 و سومی بحث هسته‌ای. دو تای اولی رو شوروی وتو کرد، دومی با پذیرش قطعنامه 598 جلوش گرفته شد، سومی رو در دوره آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد و ما رفتیم تو شورای امنیت و تبدیل شدیم به پدیده امنیتی. آقای روحانی اگر فقط یک کار کرده باشه که پرونده ایران رو از شورای امنیت و قطعنامه ها رو خارج کرده باشه، باید بهش آفرین گفت که کارهای دیگری هم کرده. میخوام عرض کنم ایران الان برای ما مهمه. این که برسیم که شما دو تا بولتن برای من در بیاری که اون اینو گفته اینو گفته، منم جواب شما رو میدم، منم میگم اینو نگفته اون یکی رم گفته، برای مردمم چیزی در نمیاد. بیایم با هم همت کنیم جل برای ما جلوتر از اینایی بیفتیم که جلوتر افتادن، نه در خشونت، نه در بی‌ادبی، نه در حتی کی اونایی که از مردم دارن سو. ما بیایم حرف مردم رو بشنویم و براش راه حل پیدا کنیم.
چقدر دوستان فرصت میدن که جا چقدر؟ بله 4-5 دقیقه جا جنبندی
بفرمایید.
از ما واجه ها شروع کردیم، درستش اینو باز تاریخ تمام بکنیم.
نه من خدا ولی... بعد یه
آره دیگه در حد خدافظی آخر برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه ما نشون بدیم که مطبوعات فقط مطبوعات قدیم نمیپردازیم، بلکه الان هم به روزیم، اگر شماره تلفنتون بدید من تو ایتا هم اگه داشته باشید، حتما نرم افزار ایرانی دارید، ایتا هم
دارم، روبیکا هم دارم،
به من بدید. من روزانه مطالب مطبوعات که جمع میکنیم در یه فایل همش مطالعه میکنیم، مقالاتی که در روزنامه های شما چاپ میشه و به نقد میپردازیم روزانه براتون میفرستیم که بدونید که ما روزنامه های شما رو به روز مطالعه میکنیم. همین مطلب اعتماد هم به روز مطالعه کردیم، روز پنجمه و الان هم میدم خدمتتون که
انشالله حضرتی رو دعوت کنم.
این یک مطلب. مطلب دوم این که واقعا نکاتتون بعدا نکات خوبی بود، ولی اون بحث این که فرمودید ما اصلاح طلبها خیلی در واقع نجیب هستیم و اینها، حرمت مرجعیت،
بله
حرمت مرجعیت رو نگه می‌داریم، خب اینم یه مقدار برای من قابل، نمیگم همتون یه جوری نه، ولی واقعا اون آقایی که تقلید رو کار میمون دونست و کل این مجموعه اصلاحات پشت سرش اومدن، کسی که اسلام رو در واقع افیون هم مردم و هم دولت دونست فراتر از مارکس، و بعد گفت که تقلید کار میمونه و بعد حکم ارتدادش هم به خاطر اون اهانتی که به اسلام کرد صادر شد، مجموعه شما ها ازش حمایت کردید و دفاع کردید و متاسفانه این نمیشه گفت که حالا حتما
شما نمیبخشم چون گفتی مجموعه
شما. میگم حالا که میگم
من نبودم،
یعنی شما نیومدی بگی که
مجموعه اصلاحات هم قبول نکردی
یا سکوت کردید، به هر حال یا حمایت کردید یا سکوت کردید. و بحث این که میفرمایید اگه نظرتون اینه که باید واقعا در دو دولتتون زن، و مثلا من که نظرم ندادم که نظر من چیه، ولی بگم شماها که ادعا میکنید که شعارتون مثلا بعضی از دوستانتون شعار زن زندگی میدن، میگم در این 24 سال باید این کارو میکردن. اگه به خاطر حرمت مرجعیت باشه، خب مراجع خیلی چیز دادی هم قبول ندارن، خب بحث کشف حجاب و بی حجابی و اینا هم قبول ندارن.
قبول
نمیگم، میگم الان شما موضعی ندارید محکم، چرا در روزنامه اعتماد همین امروز، امروز پنجم،
به خدا من اعتماد نیستم،
نمیگم شما اعتمادی، موزه بگیری
اگه امکان داری 3-4 دقیقه وقت بدن که من
شما باید موزه بگیری. ببینید این
مهمانان عزیز، برای
این نشریه مال چیه؟ این نشریه بازتاب اندیشه است، مال همین صدا و سیماست که اینقدر بهش فحش میدن. این شماره 76 چه تقریبا از سال 77 این شروع کرده. یا سلسله مقالاتی که مال دوستان شما تو نشریات میزنن،
خود این مینویسه، حالا
اقتصادی هست، ببینید مینویسن یا آقای مقاله مال فلانیه، خود مقاله رو میزنن بعد نقدش هم میزنن. شما تو یه نشریه از دوستان اصلاح طلب بیارید که مطالب ما بزنن و نقدش کردن. حالا خب یکی، حالا اگر که یعنی شما مطالب ما رو میزنید، چند تا زدید تا حالا؟
شما چند تا تا حالا دادین، ولی امثال شما خیلی زیاد
بوده. میگم خب مطلب ما رو تو پرتو بعد نقد کنید، ما خیلی هم خوشحال میشیم. بعد کتابای آقای مصباح رو بعد نقد کنید، ما جوابش نمیدیم.
منم برای شما آدمای اصولگرایی که تو مجله
کار خیلی خوبه به هر حال. نکته ای که من توصیه میکنم اینه که بفرمایید که رسیدگی قضایی بکنیم و کاری که در اونجا انجام شد. اتفاقا پیشنهاد ما همینه. ببینید ما نباید زودتر از دستگاه قضایی به دستگاه قانونی بیایم وارد بشیم. وقتی طرف میاد بیانیه میده، میگه مغز استخوانم سوخت و تحریک میکنه مردم رو، میان تو صحنه بعضی از مردم که حالا نسبت به حساسیت دارن، این قبل از اینه که خب مراکز قانونی حرف بزنن، خب رسما اعلام کردن که آقا شما صبر کنید. ببینید اگر
یعنی
واقعا
شما فوت محسا
اجازه کنید صبر کنید،
مغز استخوانتون نسوخت،
چرا بسوزه مثل دیگر دخترایی که تو مملکت نمیرن؟
بند خدا هر مهمان ما بوده، حجابم
من مغز استخوانم
خب افتاده ببینید. اصلا افتاده مرده، فرض کنید در بشه
هر دختر و پسری که تو مملکت جوان نخوابیدم، ولی خب هر دختر و جوانی که تو مملکت و پسری که از دنیا بره 4 تا دارن، واقعا ما مغز استخوانمون میسوزه، ولی نه اینکه متهم،
نه اینکه متهم کنید، دلش سوخت. شما میفهمید مغز استخوانمون نسوخت؟
شما آقای خاتمی موقعی که میترا استاد که یه دختر بود، همسر دوست شما بود در همین کارگزاران، با چند تا گل شلیک کردن تو وان حمام کشتن، مغز استخوان آقای خاتمی نسوخت؟
همون موقع ما در روزنامه سازندگی چند تا تیتر علی آقای نجفی کار کردیم، آقای خاتمی چرا مغز این دروغی که
آقای خاتمی چرا مغز استخوانش نسوخت به بیانیه؟
آقای خاتمی رو دعوت کنید اینجا، آقای خاتمی هم ناراحت شده،
آقای خاتمی ایدئولوژتونه، یعنی الان ازش تجلیل می‌کردید.
شما که می‌دونید ما ببینید قیاس باطله دیگه، تو حاج آقا درست تو عدل شیعه قیاس باطله دیگه، شما قیاس می‌کنی بین مهسا امینی و
اجازه بدید فهم
کنه.
اون خانم مملکت، اونم خانم مملکت، هر دوش هم کرده،
هر دو تاش غلطه.
چطور اون یکی با تیر
کرده؟ من نمیدونم
اونم کرده. چطور اونو هفته تیر بزنم بکشن؟ اشکال نداره.
من که اون علی
که هنوز معلوم نیست بنده خدا فوت کرده،
یا از همون ماجرا خراب کرده.
حالا حرف من اینه، اجازه بدید
فکر کنم وقتمون داره تمام
شده. حرف من فرید نذاش حرف
من.
ببینید من میگم قبل از اینکه دستگاه های قانونی کار خودشونو انجام بدن، نباید اینجور بیانیه های صادر بشه. درسته، صبر میکردن. آقا
ما هم صبر میکنیم،
مرکز قانونی بیاد جوابشو بده، پزشکی قانونی اومدن بررسی کردن، مردم هم منتظر. واقعا اگر ثابت شد که این خانم مورد ضرب و جرح قرار گرفته، که ثابت شد نشده، واقعا اون پلیسی این کار کرده، خب هر مملکتی ممکنه یه پلیس تخلف بکنه. اگه ثابت شد، نه اینکه پلیس رو الکی متهم کنیم، پلیس فرض کن پدر شما بشه، برادر شما بشه، بی جهت که نمواد حافظ امنیت مردم رو برای متهمش کنیم، اگه ثابت میشد که این تخلف کرده، مثل در کردستان، مثل در سیستان و بلوچستان که عزم کردن، اونا عزمش میکردن، یاد این بحثا نداشت.
ما اینو قبول داریم،
ولی متاسفانه
ولی الان دارن دادگاه ببینید. اونایی که تو خیابونا رو میذارن ببینید. دادگاه مهسا امینی
خب معلوم شد، خب معلوم شد که تخلفی نبوده. وقتی تخلفی نبوده دادگاه چی تشکیل بدن؟
پذیرفتی که جلسه بذارن؟
من فکر کنم الان
وقتی که مسلمه که تخلفی نبوده، ببینید دادگاه ماجرای کهریزک تو فتنه 88 تشکیل دادن، تو تخلف بود، طرف هم محکوم هم به اعدام شد.
من میگم از صدا و سیما،
ولی وقتی که تخلف نبوده که نمیتونی تخلف سازی بکنیم که.
من نمیگم تخلف سازی کنیم.
بس من این نکته ای که من جنبندی کنم اینه که اولا سعی کنیم سعی کنیم مستند صحبت بکنیم، تهمت نزنیم الکی به نظام، که تهمت به نظام و مسئولینی که مخصوصا در رأس نظام هستن، اینا ضربه زدن به اعتبار خود کشوره. دو، قانون رو رعایت بکنیم و از هر جا مرج بپرهیزیم. این کاری که الان تو کشور داره میشه، متاسفانه بعضیا دارن همین بحثایی که تو روزنامه‌ها می‌نویسن، تو بعضی سایت‌ها می‌نویسن، حتی ترجمان حرفای بیرونی، نهادینه کردن در واقع هرج و مرج. به نظر من نکته دیگه من پیشنهاد میکنم اینه که مطبوعات به رسالت اصلی خودشون برگردن. اینه که بشینیم همدیگه رو نقد محترمانه بکنیم. از فحش دادن، اهانت کردن، توهین کردن بپرهیزیم. آقا شما دیدگاه منو قبول ندارید، من خواهش میکنم اون دیدگاه منو تو نشریاتتون نقد بکنید و نقد کنید. مثل کاری که حالا صدا سیما داره میکنه، مدل خوبیه. بنده هم همینطور. نقد که مانعی نداره که. ما از نقد اتفاقا در مباحثات مناظرات خوشحالیم. از کنم که اما بحث برجام هم که اشاره کردیم احیا کنیم خوبه. همه بحثا سر تضمینه. متاسفانه برجامی که دنبال کردن آقای روحانیونا تضمین نگرفتن. ترامپ رئیس جمهور بعدی اومد پاره کرد. اینا بارها آقا گفتن تضمین بگیرید. الان هم که این متوقف شده سر این که آمریکایی‌ها تضمین نمیدن. ما اگه دوباره بیایم الان بشینیم اون به اصطلاح سانتریفیوژمون رو از بین ببریم، بعدش آقایون هم تضمین ندن، ما از روز زمین کلی خسارت به مردم وارد میکنیم، به کشور وارد میکنیم، ولی اونا نه، اونا در روی کاغذ دوباره برمیگردن به حالت قبل.
بسیار متشکرم.
ما آمادگی داریم که در جلسات آینده با حضرت
عالی، ولی وقتمون در مجموع یکی شد. حالا تقریبا
حالا که حرف زیاد میذاریم، امیدوارم که فقط یک جمله، امیدوارم که غیر از حرف تصمیم های خوبی بکشید.
بسیار متشکرم.
ان شاء الله.
بزرگوار فرمودید فرصت برای جمع بندی نیست. خیلی بزرگوار فرمودید تشریف آوردید. ان شاء الله که بحث سلامت باشیم. حالا من خیلی دوست داشتم بحث ما نظری تر بشه، ولی خب معلوم بود که
حالا خود روز اول فرموده بودن ما بحث اندیشه‌ای می‌خوایم بکنیم.
بله خیلی متشکرم بزرگوار فرمودید.
بحث اندیشه‌ای بود واسه درست کردن خشونت.
شبتون بخیر.
مکتب عقلانیت امامی، مکتب خشونت. این بحث بالاخره عقلانی به بحث